همونطوری که اعلام شد، امروز رفیق بهمن درباره جدال در قفقاز جنوبی سخن خواهند گفت. عنوان سخنرانی همونطوری که اعلام شده، تعادل‌های ناپایدار دوران گذار، فاجعه یا مائده هست و ایشان درباره تکانه‌های عمیق ژئوپلیتیک و افول و عروج قدرت‌ها و مرزهای لرزان جنگ و صلح صحبت می کنم و در ادامه هم به قول امروزی ها یک گپ و گفتی با شما رفقا خواهیم داشت بر سر همین موضوع. یه نکته رو که ذکر می کنم در این وسط که طبیعیه که چنین موضوعاتی و از جمله مسائلی که در حال حاضر در سطح منطقه و قفقاز و غیره صورت میپذیره، ابعاد گوناگون و بعضا ناشناخته و پیش بینی ناپذیری داره که ملاحظات و نکته سنجی های رفقا رو برای ارائه و پرورش نظرات جامع تر و ارزیابی های دقیق تر میطلبه. بنابراین مثل همیشه از رفقا تقاضا میکنیم که پس از سخنرانی از طرح نظرات و سوالات و ملاحظاتشون دریغ نکنن. به هر حال خیلی ممنون باز هم از اینکه در جلسه حاضر هستید و به هر حال در این موضوع شرکت میکنید. از رفیق بهمن میخوام که اگر آماده هستن میکشون رو باز کنن و یه امتحانی بکنیم که صدا خوب هست و بعد شروع به صحبت بکنم. من قطع میکنم یه لحظه شما صحبت کنید که صدا خوب است.
سلام،
خب بفرمایید.
خوب بود صدای من ها؟
آره صدا خوبه. سلام، من هم سلام عرض میکنم.
خب من سلام به همه رفقای حاضر توی نشست امروز. خب بس معلوم راجب چیه؟ راجب تحولات قفقاز جنوبیه و تشنجی که یا تلاطمی که این مدت پیش اومده. من سعی میکنم بحث رو تا حد المقدور تا جایی که بشه کمپکتش بکنم، فشردش بکنم و خیلی طولش ندم، چون واقعا رفیق وحید هم الان گفت اون گفتگوی بعدش خب خیلی مهمه، یعنی اینکه بالاخره گفتگوی بعدش نظرات رفقا رو ما بشنویم و اینا. ولی حقیقتا موضوعی که ما الان داریم واردش میشیم یه موضوعیه که اولا یه پیچیدگی غریبی داره توش و چند لایه است، یعنی یه موضوع ساده نیست، موضوع ساده نیست که آدم باش بپردازه و بگه که اوکی بسیار خوب این یه وجهی داره و این وجه یا دو تا وجه معینی داره و این دوتا رو ما صحبتش میکنیم و تمام میشه میره پی کارش. نه، بازیگران متعددی تو این وقایع درگیرن، بازیگران بسیار بسیار زیادی در این وقایع درگیرن، یعنی فقط شما همین اسامی رو بخواید نگاه بکنید، ایران، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، حتی به نوعی گرجستان، روسیه، اوکراین و همینجوری شما میتونید بعد ادامهش بدید، میتونید برید تا این پرسش پیش میاد که آمریکا نقشش چیست، نمیدونم همه اینا، اروپا، یعنی قدرت‌های بزرگ، هم قدرت‌های بزرگ جهانی، هم قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و هم قدرت‌های کوچکتر منطقه‌ای، یعنی یک مجموعی از نیروها تو این قضیه درگیرن. اسرائیل، کشورهای عربی، همه اینا تو این قضیه یک به نوعی درگیرن، یعنی کسی نمیتونه بگه که این نیروها درگیر نیستن تو این ماجرا و ماجرا بین مثلا فرض کنید ایران و آذربایجان و ترکیه است. نه، اینطوری نیست، این خطاست. یعنی بر پرداختن به این موضوع بدون اینکه آدم این وجوه مختلف رو، یعنی این نیروهای مختلف درگیر در ماجرا رو در نظر بگیره، به تبیین اشتباه منجر میشه. خب در کنار این اون وقت تو خود همه نیروهایی که هستن هم جدال‌های تاریخی هست که این وسط داره سر بلند میکنه، انگار که از گورستان تاریخ داره سر در میاره و خب مشخصاتیه که ما توی تمام این در واقع بعد از فروپاشی اردوگاه بلوک شرق، اردوگاه سوسیالیسم بلوک شرق، ما تو تمام درگیری‌های منطقه‌ای یک فاکتوری تو، یا لااقل تو اکثریتشون، شاید مثلا فرض کنید در آمریکای لاتین درگیری مثلا فرض کنید بین کولومبیا و ونزوئلا ممکن اینجوری نبوده باشه، ولی تو بیشترین درگیری‌هایی که تو سطح جهانی بوده، مثلا بالکان شما نگاه می‌کنید، سربها و کروات‌ها و بوسنی‌ها و اینا همه تو درگیری‌های جنگ‌های 700 سال پیششون کشیدن بیرون. یعنی الان ما این رو هم داریم میبینیم، یعنی دارن دست میبرن تو انبان نمیدونم تاریخ چند صد سال قبل و هزار چند سال چند هزار سال قبل و همه این چیزا. یعنی این جدال‌های تاریخی هم هست. در کنار این جدال‌های تاریخی اون وقت توهمات و جاه طلبی ها و بعد اینا هم هست. بعد در کنار این جاه طلبی ها و توهمات و این وجوه به قول معروف حالا ایدئولوژیک و همه این چیزا، در کنار اینا منافع نقد زمینی طبقات حاکم تو این کشور هم هست. یعنی همه این فاکتورها داره عمل میکنه توی یه درگیری، اون وقت داره این خودشو داره نشون میده. ما دولت ها رو گفتیم، همه اینا رو گفتیم، کنارش اون وقت فقط هم اینا نیست، بلوک های بزرگ جهانی هم درگیرن توی ماجرا. بالاخره اینجا تکلیف بلوک، یعنی اینکه تهش ته این قضیه چی در میاد تأثیر میذاره رو اینکه نقش بلوک یوراسیا در آینده چه خواهد بود، و بعد تأثیر میذاره رو اینکه نقش پیمان شانگهای در آینده چه خواهد بود، ناتو در آینده چه خواهد بود. یعنی نگاه میکنیم میبینیم که میشه یه کانونی که انگار تمام چیزهای جهان معاصر انگار متمرکز شده اونجا دیگه. بنابراین پیچیده است، در تعبیر بسیار بسیار پیچیدگیه. مقدمتا این رو بگم چرا ما داریم این وارد بحث میشیم. باز این رو میخوام توضیح بدم، ما تقریبا همیشه هر وقت تونستیم دیگه، هر وقت تواناییشو داشتیم، توی تحولات بزرگ اینجوری، چه در رابطه با سوریه، چه در رابطه با اوکراین، چه در رابطه با هر تحول بزرگ دیگه ژئوپلیتیکی که اتفاق می افتاده، ما سعی می کردیم دخالت داشته باشیم، سعی کردیم تبیین خودمون رو ارائه بدیم، سعی کردیم روشن بکنیم که قضیه چیست، و به خصوص اونجایی که پای ایران در میان بود، سعی کردیم این رو تبیینش بکنیم. بسنده نکردیم به افشاگری از رژیم و نظام در ایران، همچی کاری رو ما نکردیم، هیچ وقت نکردیم. نه اینکه حرفایی که ما زدیم، صحبتایی که ما کردیم، بحثایی که ما کردیم روشنگر سیاستهای نظام نبوده، بوده، اما بس این فرق میکنه، ما تلاش ما در تبیین مسائل بود و نه در مثلا اکتفا به این که رژیم آخوندار رو افشا بکنیم. این رو من میگم برای اینکه ما همین الان شاهد این هستیم که توی این قضايا هم، چون من رفتم یه نگاهی کردم ببینم که چه جوریه واقعا تو مباحث درون سازمان های چپ و اینا چه جوریه، چقدر مسئله مطرحه، چقدر دارن به موضوع میپردازن. دیدم تقریبا اولا به شدت ناچیز دارن به موضوع میپردازن، اونجایی هم که به موضوع میپردازن از همون زاویه این که این رژیم نمیدونم در حال سرنگونی است، بعد جنایتکار است، یا دیگه دعوای گرگاست و غیره و این حرفا. همین به نظر من این یعنی خاک پاشیدن به چشم طبقه کارگر. یک بار دیگه میخوام تاکید کنم، آموزش سیاسی طبقه کارگر از طریق محافل فلسفی و نشستن و کتاب خوندن به دست نمیاد. کتاب خوندن رو و بررسی مطالعاتی و همه اینها در محافل کوچک درون طبقه کارگر و هر جای دیگری، هر روشنفکر و طبقه کارگری، هر چیزی دیگه ای جای خودشو داره، اهمیت خودشو داره، اما آموزش طبقه به طور وسیع در دل جدال‌های بزرگ سیاسی اتفاق میفته. شما نمیتونی در دل جدال‌های بزرگ سیاسی، این جدال‌های بزرگ سیاسی رو تقلیل بدی به یک افشاگری از رژیم آخوندی مثلا و بعد بگیش این خاک پاشیدن در چشم کارگراست. این خاک، من لازم میدونم این رو تاکید بکنم که این خاک پاشیدن در چشم کارگراست. شما ممکنه در تبیین وقایع اشتباه بکنیم، ما هم ممکنه اشتباه بکنیم، قطعا اشتباه میکنیم، اما نپرداختن به این، ممانعت از اینه که طبقه کارگر آگاه بشه به قواعد و قوانین جنگ سیاسی و این قواعد و قوانین جنگ سیاسی رو طبقه کارگر بهش احتیاج داره. فقط به این احتیاج نداره که بدونه که چجوری احتساب کنه برای افزایش دستمزد، به اینم احتیاج داره بفهمه که چگونه تو سطح سیاست در جهان بورژوایی، در سطح سیاست نیروها جابجا میشن، چگونه رابطه بین دولت ها عوض میشه، چگونه دولت ها منافع خودشون رو دنبال میکنن و منافع طرف مقابل رو ضربه میزنن بهش. اینا تعیین کننده است. به همین خاطر پرداختن به این بس لازمه. خب حالا قبل از اینکه وارد خود موضوع بشیم، من ترجیح میدم یه کرونولوژی خیلی خلاصه ای از وقایعی که مدت اتفاق افتاده و به نظر من زنجیره این وقایع یا تک تک این وقایع همشون به هم مرتبطن، بدون اینکه این وقایع رو الان ما میتونیم الان شروع کنیم راجع به اینکه آذربایجان مثلا فرض کن راننده های ایرانی رو گرفت، یا مثلا فرض کنید در قبل از این مثلا اون مانور مشترکشون، رزماییشون مشترکشون و ترکیه و آذربایجان و پاکستان گذاشته بودن، بعد راننده ها رو گرفتن، بعد ایران واکنش نشون داد. اینا اگه ما هم به همین بسنده کنیم، به نظر من نگرفتیم موضوع چیه، چه اتفاقاتی داره میفته. اتفاقاتی که داره میفته یه وجه وسیعی داره. اولین چیزی که لازمه برای این، چون حقیقتا به نظر من حالا در آینده در ادامه این بحث خواهیم دید یه سری چیزا تغییر کرده، یه سری چیزا تغییر کرده که من توضیح میدم در ادامه، که حتی بحث یک سال قبل ما رو ما باید الان یه جور دیگه بهش نگاه بکنیم، با یه نگاه متفاوتی، با یه نگاهی که چیه، نگاهی که یه اصلاحات و تغییراتی رو توی اون توازن و اون صفبندی که یک سال قبل، چند ماه قبل ما در نظر داشتیم، اینا رو باید لحاظ بکنیم تو بحثمون. اجازه بدین اون نقاط گرهی و اصلی رو، اتفاقاتی که توی این مدت داره میفته حقیقتا، خب ما گاهی وقتا اینجوریه که هر روز وقتی بلند میشیم، صبح بلند میشیم، یه اتفاق افتاده که میتونیم بگیم بابا عجب اتفاق بزرگی ها، عجب اتفاق دورانسازی داره میفته یا افتاده. ولی باز در دل همین اتفاقات بزرگ، اتفاقاتی که خیلی مهمن، یه سری هستن که کلیدی تر بودن توی این مدت اخیر. اینها رو سعی کنیم یه مروری داشته باشیم، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. اولین چیزش خروج، فرار نیروهای آمریکا از افغانستان. بدون این فرار نیروهای آمریکا از افغانستان، بدون این وضعیتی که تو افغانستان به وجود اومد، با قطعیت میشه گفت دعوایی که امروز توی قفقاز جنوبی پیش اومده، این دعوا به وجود نمی اومد. از همینجا این اولین چیزیه که باید این رو تاکید کرد روش. خب اما این فقط نیست، قضیه افغانستان این یکی جزء مثلا همین تحولاتی که توی همین مدت اخیر اتفاق افتاده ها. دوم پیمان شانگهای، پیمان شانگهای و پذیرفتن ایران به عنوان عضو رسمی پیمان شانگهای. پذیرفتن ایران به عنوان عضو رسمی یعنی چی؟ یعنی اینکه پروسه به اصطلاح عملی شدن عضویتش آغاز شد. در این در حالیه که شما در روزهای پیمان شانگهای وقتی نگاه میکردید اسمی از ترکیه نبود به هیچ وجه من الوجود. و پیمان شانگهای درسته که پیمان امنیتیه، یه پیمان امنیتی در واقع نقطه مقابل ناتوه، و این پیمان شانگهای اما در این حال به معنای باز شدن ظرفیت‌های اقتصادی گسترده تری هم هست، اون هم برای ایرانی که الان با دور دولت جدید به اصطلاح دولت رئیسی اینا گرایش به شرقش کاملا آشکارتر شده، یعنی اینکه خیلی جدیتر رو دارن دنبالشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون پیمان یوراسیا، خب که اونجا هم ایران به اصطلاح فکر میکنم عضو ناظرش باشه، اونجا هم این چشمنداز رو داره که این رو گسترش بده و تا حد عضویت ثابت بره جلو. خب بعد میایم اتفاقاتی که داره میفته، خیلی جالبه، سخنرانی و اردوغان در سازمان ملل. اولا سفر اردوغان به سازمان ملل، خود سفر اردوغان به سازمان ملل تلاشی بود برای چی؟ برای اینکه اون اختلافاتی رو که بین آمریکا و ترکیه پیش اومده بود اون رو بتونن برطرف کنن و یه جور به اصطلاح به یه نقاط سازشی برسن. اینکه چقدر چه اتفاقاتی اون پشت پرده افتاده ما نمیدونیم، ولی نمیتونه بی تأثیر باشه توی حوادث بعدی. چرا؟ چون اونجا در اون سخنرانیش توی سازمان ملل دو تا چیز هست که خیلی مهمه. یکی به اصطلاح در رابطه با اوکراینه که خیلی مهمه. نکته بعدی اون وقت در رابطه با کریمه است که اونجا اردوغان به صراحت مخالفت خودشو با سیاست روسیه در کریمه اعلام میکنه. خب این یعنی سیگنال خیلی روشنی داره میده به آمریکا که نگران نباش، جای خالی شما رو ما پر میکنیم. قبلش هم ما دیده بودیم در افغانستان بالاخره به عنوان نایب آمریکا قرار بود ترکیه و قطر و اینا با هم باشن و پاکستان هم قرار بود در صورت بهش کمک کنه این حرفا. خب این رو هم از چیز بگم که تو همین مدت‌های اخیر هم دیداری بین اردوغان و رئیس تاتارهای کریمه هم صورت گرفته و تاتارهای کریمه که همونایی هستند که بمب گذاری کردن چند بار توی کریمه و روسیه به عنوان تروریست با اینا در حال مبارزه است، در حال جنگه. بعد میرسیم به رزمایش مشترک ترکیه، پاکستان، آذربایجان، فقط میشمرم هم جرات میشم ازش. و بعد به قضیه راننده های ایرانی. اینجاست که جمهوری اسلامی اون وقت واکنشیه که هیچ کس تقریبا میشه گفت انتظارش رو نداشت. یعنی اون مانور بزرگ رو برگزار میکنه، دیگه قضیه بر سر چیز نیست. از اینجا به بعده که از این نقطه به بعده که قضیه اوج میگیره، به معنای واقعی کلمه اوج میگیره. جنگ شدید تبلیغاتی شروع میشه، آغاز میشه. این جنگ تبلیغاتی به شدت ادامه داره، هنوز هم ادامه داره، کاملا به اصطلاح جدی هم ادامه داره. مانور بزرگ ارتش شروع میشه که حقیقتا به اصطلاح از نظر نوع ترکیب نیروهای شرکت کننده درش و تعداد ترکیب به اصطلاح شرکت کننده ها و نیروهای مختلف زمین و هوا و این حرفا بعد از جنگ خب یه همچین بسیجی رو نداشت. اما مسئله اساسی اینه. خب من اینجا اون وقت به فاکتورهای دیگه اینا هم بوده، من به اونا زیاد فعلا فقط یه اشاره میکنم. مثلا فرض کنید افتتاح سفارت اسرائیل در بحرین، ادامه مذاکرات ایران و عربستان با وساطت عراق، بعد تلاش برای گسترش نفوذ اسرائیل در عراق از طریق برگزاری اون همایش در اقلیم کردستان، یعنی این جنگ ها، این اتفاقات این تیپی. تا جایی که به خود مسئله برمیگرده، بعد از این مانور اون وقت سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی هست و خب اون سخنرانی هم دیگه جا برای سوء تفاهم و اینا نمیذاره. یعنی که روشنه، یعنی که آقا ما تا تای قضیه هستیم. معنای اون سخنرانی یعنی این، معناش چیز دیگه ای نیست. و نکته اساسی اینه که بعد از یه تزلزل کوچولوی اولیه بعد پاسخ محکم علیوف در مقابل به اصطلاح این مانورها و جنگ تبلیغاتی که طرف آذربایجان هم میره پاش و این جنگ تبلیغاتی اون وقت به شدت ادامه داره. همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم این در حال به اصطلاح انجامه، به عنوان یه بخشی از جنگ هیبریدی این در جریان هست. خب این یه فشرده ای از این وقایعه. وقتی ما به این فشرده وقایع نگاه میکنیم، خب چون اگر دقت کرده باشید مباحثات بسیار بسیار گسترده و وسیعی هم شده. خب از زاویه دید ناظرین خب چندین به اصطلاح مؤلفه میاد اینجا وسط مطرح میشه که غلط هم نیستن و بالاخره همشون بخشای از حقیقت رو تشکیل میدن. اولین چیزش خب یه جنگ اقتصادی که این وسط هست. این جنگ اقتصادی یعنی کریدور شرق و غرب و اینکه ترکیه میخواد به اصطلاح از طریق وصل شدن به طور مستقیم به آذربایجان و که این به معنای بستن مرز ایران خواهد بود، از طریق وصل شدن مستقیم مرز ایران با ارمنستان، وصل شدن مستقیم با آذربایجان راه پیدا بکنه به چند، یعنی مستقیما اون وقت از اونجا راه پیدا بکنه به اصطلاح به شرق دریای مازندران و به اون کشورهای ترکمنستان و به اینا و راه پیدا بکنه به چین. به این ترتیب اون وقت روشن ایران از این قضیه دور میشه، تموم میشه، میره پیکارش. از یه طرف دیگه خب معلومه راه جنوب شمال ایران هم قطع میشه، کاملا روشنه. یعنی اینا چیزاییه که خب به این معناست که اون وقت تمام اون پروژه های راه ابریشم و یعنی همه اینا پروژه های چند صد میلیاردیه، یعنی چند صد میلیاردی. خب اینا برای چیز قطع میشه. اون آقای سفروف در یک مصاحبه‌ای که کرده بود با این برنامه جهان آرا، ایشون ارزیابیش این بود که اگر ترکیه بتونه به اصطلاح این راه زمینی به زمینی ایران به یوراسیا رو جلوشو بگیره و قطع کنه، این خیلی کمک میکنه. چرا؟ چون اگر این راه باز باشه حداقل 10-15% از به اصطلاح تجارت ترکیه با یوراسیا نصیب ایران میشه، چون ایران هم اون چشم اندازه به اصطلاح پیوستن داره به یوراسیا. خب اینا یه بخشی از به اصطلاح جنگیه که از نقطه نظر یعنی اقتصادی این کریدورها و جنگ بر سر این کریدورها اینا به جای خودش هست. یک طرف دیگه این ماجرا مسئله بازار به اصطلاح انرژیه. خب چون بالاخره از قدیم ما چند سال پیش این را حتی ما تو نوشته هم باید هست، حتما هست، خاطر دارم که ما در این مورد نوشتیم، شاید هم حرف زدیم. از چند سال قبل پروژه به اصطلاح نابوکو بود برای ارسال گاز به اروپا، گاز آذربایجان به اروپا به عنوان بدیل گاز روسیه به اروپا، که اون موقعی که هنوز به اصطلاح بین ایران و اروپا خب بالاخره هنوز این چشم انداز رو داشتن که بله ترویکای اروپایی میرفتن ایران و چشم انداز داشتن که بالاخره بتونن با ایران کنار بیان و این حرفا و این دعوای بعدی بین ایران و آمریکا به این شکل به این حدتش نبود. اون موقع اون وقت بخشی از قضیه قرار بود اینجوری باشه که این خط لوله گاز نابوکو گاز ایران هم بهش وصل بشه، برای اینکه آذربایجان به تنهایی گاز نداره برای اینکه اروپا رو تامین بکنه به عنوان بدیل روسیه، گاز آذربایجان به تنهایی کافی نیست. از اون شرق چیز هم نمیتونست این گاز بیاد، برای اینکه از شرق اگر قرار بود بیاد، از ترکمنستان اینا قرار بود بیاد، باید از دریای مازندران زیر دریای مازندران این به اصطلاح لوله کشی میشد که چنین کنوانسیونی وجود نداشت اون موقع اصلا، یعنی نمیشد این کارو بکنید شما. به هر صورت اون پروژه اون وقت اون موقع از همون موقع جلوگیری از به اصطلاح حضور ایران توی این نابوکو یکی از اولویت‌های آمریکا بود که بالاخره هم موفق شد توش. موفق شد حتی به این قیمت که چیه؟ به این قیمت که تأمین گاز برای اروپا در واقع از طریق نابوکو عملا به تعویق افتاد. خب الان اون وقت این ترکیه با این اقدامش و وصل شدنش به آذربایجان امکان این رو که بتونه به اصطلاح این پروژه نابوکو رو با کمک ترکمنستان متحقق بکنه اینم وجود داره. یعنی تصور بکنید شما ترکمنستان و آذربایجان از طریق ترکیه، برای ترکیه خب این بهترین امکانات هم ترکستریم روسیه رو داره برای تامین گاز اروپا، یعنی به عنوان یه هاب اصلی برای تامین گاز اروپا. الان هم که بحران انرژی رو دارید ببینید چه جوریه دیگه. خب همه اینا هست، این جنبه‌اش هست. جنبه دیگه هم هست دیگه، یه جنبه دیگه هم هست و اون جنبه دیگه اون محاصره ایرانه، اون بحث محاصره ایران. بحث محاصره ایران یعنی چی؟ بحث محاصره ایران یعنی اون چیزی که به عنوان استراتژی جدید تقابل با ایران دارن ازش اسم میبرن، به عنوان استراتژی هزار ضربه زنبوری یا کوچک، نمیدونم اسرائیل که با هزار ضربه کوچک زنبوری باید طرف از پا در آورد، نه یه ضربه بزرگ. خب این رو هم ازش اسم میبرن دیگه، میگن خب این وقت چیه؟ این وقت یه بخشی از این، یعنی این استراتژی یعنی چی؟ یعنی که حقیقتاً ایرانو محاصره کنیم. آقا جان ایرانو محاصره کنیم، چجوری محاصره کنیم؟ یعنی اون قدرت گردن کلفتی که قرار بود این کارو بکنه اون دیگه نیست. خب ما باید محاصرهش کنیم. چجوری محاصرهش کنیم؟ از همین طریقی که داریم میبینیم، دونه دونه. من میگم اون کنفرانس همایش با چیز گذاشته میشه تو اقلیم کردستان و عرضم به حضورتون که الان تو بحرین این اتفاق داره میفته، در امارات همینطور و همینجوری دور تا دور و الان هم در آذربایجان. در آذربایجان هم همین کارو بکنیم و این محاصره ایران به اصطلاح چیز بشه، اگرم تکمیل بشه، اگرم اون خط به اصطلاح بالا قطع بشه، یعنی از نظر ارتباطی هم این خط قطع بشه و عملا اون وقت یعنی چی؟ یعنی که ایران برای ارتباط با روسیه به غیر از دریای مازندران فقط به اصطلاح وابسته خواهد بود به آذربایجان و به ترکیه. بنابراین محاصره ایران از اون طرف کامله، میمونه طرف شرق، که طرف شرق رو اگر پاکستان و ترکیه در همکاری با همدیگه بتونن طالبان رو اجاست کنن، به قول معروف تنظیمش کنن قشنگ در مقابله با ایران، که طالبان تبدیل به سرپل ارتباطی راه به اصطلاح ابریشم ایران با چین نشه، یعنی افغانستان، خب بنابراین اونورم قضیه تموم شده است، حله. یعنی ایران عملا محاصره است. میمونه چیه؟ میمونه قسمت غربی ایران، عراق و اینا، که اون حالا بعدا یه فکری باید به حالش بکنن، ولی به هر صورت اینم یه جنبه دیگه این قضیه است. خب بنابراین اینا که من دارم الان مطرح میکنم، اینا رو بالاخره کلی از به اصطلاح چیزا میگن، کلی از به اصطلاح ناظرین مفسرین همه اینا راجع به این چیزا دارن بحث میکنن. اینجا من لازمه یه نکته رو حقیقتا مورد تاکید قرار بدم. تو این جدال معین، یعنی تو همین جدالی که ما الان داریم توش، طرفی که در واقع تهاجمی داره میره جلو، طرفی که تهاجمی داره میره جلو، طرف ترکیه و آذربایجان و اینا هستن و نه ایران. این رو لازمه که تاکید بکنم. به چه دلیل؟ به این دلیل که وضعیت موجود، یعنی استاتوس کوو، وضعیت موجود به نفع ایرانه. همونطوری که این وضعیت موجود در رابطه با چین و روسیه تو تمام این سالهای گذشته به نفع چین و روسیه بود، یعنی اون قراردادهای بین‌المللی، سازمان ملل، کنوانسیون‌ها، همه اینها که خود غرب اینا رو ساخته، خود غرب به خصوص خود آمریکا اینا رو شکل داده، اون به اصطلاح نظم جهانی که بود، اینا این نظم جهانی، تو اون نظم جهانیه اتفاقا چین و روسیه بودن که داشتن بهره می‌بردن ازش، و اتفاقا همون کسایی که این رو شکل دادن شروع کردن به اینکه چه اون نظم جهانی رو از بین ببرن. مثلا فرض کنید عدم دخالت در امور کشورهای دیگه، رسما خودشون گفتن نه دیگه، ما قبول نداریم این رو. یا خیلی از قواعد و مقررات دیگه در رابطه با به اسلام روابط اقتصادی و خیلی از چیزهای دیگه در رابطه ایران و منطقه اونجا هم همینه دقیقاً وضعیت. یعنی ایران با همون مقررات و همون چیزای بین‌المللی، همونایی که بوده، همون کافیه براش، کافیه برای اینکه بتونه وارد پیمان‌های جدید بشه و بتونه بره جلو. خب البته به شرطی که اون خب موانع دیگه‌ای که از بابت تحریم و این حرفاست اون‌ها رو هم بتونه باهاش مقابله بکنه، حالا برداره یا هر کاری می‌خواد بکنه، از نظر به اصطلاح رابطهش با کشورهای دیگه همون نظم پیشین برای ایران کافیه. اگر دقت کرده باشید سیاست ایران تو تمام این سالها، چه در رابطه سوریه، چه در رابطه عراق، چه در رابطه حتی ترکیه، در رابطه هر کشوری، این بوده که آقا تمامیت ارضی نباید دست بخوره به هیچ وجه. در حالی که ترکیه یا اردوغان به روشنی و صراحت میگه که آقا مرزا دیگه به درد نمیخوره، این مرزا رو باید عوض کنیم. یعنی اینجا طرف مهاجم اون طرف قضیه است. این مهمه، تاکید به این، یعنی روشن کردن این قضیه مهمه. اما از یه نقطه‌ای به بعد اون وقت یه قضیه عوض میشه. اینکه اینا دارن این کار رو میکنن، خب آیا همینجا این رو هم بگم که امکان موفقیتشون چقدره و امکان بسیار چیز چقدره؟ بله، اینا میتونن الان میتونن این کارا رو دارن میکنن، اینا فقط میتوننم خیلی خیلی مشکل دیگه در تقابل با اینا، چون آذربایجان خودش که این وسط به اصطلاح نیروی اصلی نیست، یه کشور کوچیکیه که این کشور کوچیک در مقابل توان نظامی ایران واقعا قدرت ایستادگی نداره به هیچ وجه. اینجا معلومه که یه سفندی بزرگتریه. خب اما لازمه همینجا من اینم اشاره بکنم که یه سری نقاط قدرت داره ایران. این نقاط قدرت رو اولا از نظر نظامی ایران به اندازه قوی هست که در منطقه خاورمیانه حتی در چند جبهه بتونه بجنگه و حتی در چند جبهه طرفین جنگ خودش رو ناکار بکنه، یعنی شدیدترین ضربات رو وارد کنه براشون. شدیدترین ضربات، این که میگم شدیدترین ضربات، نه به معنای اینکه هزار تا سرباز بکشه، نه، به معنای اینکه شهرها داغون بشه، به معنای اینکه یعنی ضربه بزنه به معنای واقعی کلمه، یعنی یک کشوری رو، اقتصادش رو داغون کنه، درب و داغون کنه. این قدرت رو داره. این رو نمیشه این کار. خودش نابود میشه، ممکنه نابود بشه. خب اصلا توی جنگ حتی چند جبهه‌ای ممکنه نابود بشه، ولی این توانایی رو داره. میخوام بگم این یعنی چی؟ یعنی یه بازدارندگی. این توانایی از نظامی توان بازدارندگی بسیار بسیار بالایی داره. شوخی نیست، شما نمیتونی با ایران وارد جنگ بشی، به همین سادگی وارد جنگ بشی، قصر در ریاضش بگی من پیروز شدم، اون راه رو بستم، ایران رو نشوندم سر جاش، پیروز شدم. این اتفاق نمیفته و ایران به این وضعیت واقفه و اگر لازم باشه این کارت رو بازی میکنه. این کارت رو بازی میکنه یعنی چی؟ یعنی که ایران میره برای اینکه بگه اوکی بسیار خوب، جنگ میخوایم، ما هم هستیم، قبول. و این بلوف نیست به نظر من، از ناحیه ایران بلوف نیست و نمیتونه باشه، برای اینکه ایران اگر بخواد امروز در مقابل آذربایجان کوتاه بیاد، اگر بخواد، چون مسئله پرنسیپه، خب اگر بخواد اینجا کوتاه بیاد تموم کارش، کسی دیگه براش تره خورد نمیکنه. اونم چه ایرانی که تو اون مجموعه رسل چیزا من یادم رفت این نکته رو اشاره کنم، اونم ایرانی که سومین نفکش سوختش تازه وارد لبنان شده، یعنی با قدرت تمام نفتش رو فرستاده برای لبنان و محاصره سوخت لبنان شکسته، یعنی به عنوان یه بازیگر جدی، قدرت جدی منطقه‌ای داره تحمیل کرده خودشو به کل کشورهای جنوب لااقل. الان اون وقت از ناحیه شمالش از آذربایجان این یه همچین ضربه‌ای رو بخوره، این براش اصلا امکان پذیر نیست، یعنی اینو نمیپذیره. و به همین نسبت از نقطه نظر نظامی محکم میتونه این کارو بکنه. نقطه بعدی قدرتش، خب بحثاشون هم خودشون هم دارن میکنن، خب ناسیونالیسم ایرانی رو به شدت استفاده کردن ازش این مدت، یعنی تو این مدت اخیر هیچگاه توی به اصطلاح 40 سال اخیر حتی، خب هیچگاه تو 40 سال اخیر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدافع کیان ایران اینقدر آشکار در اذهان ظاهر نشده بود، یعنی اینقدر آشکار، برعکسش اون وقت، و اینا جزء به اصطلاح مؤلفه‌ایه که واقعا باید بهش فکر کرد. برعکسش اون وقت بنیان تبلیغات، یعنی بدیهی جز بدیهیات به اصطلاح تاریخ عامیانه ایران که بله رضا شاه یک فرد ملی بود و یک رهبر فلان بود و پنبان بود، داره وارونه میشه. الان رضا شاه داره به عنوان خائن، به عنوان کسی که خاک ایران رو داده به ترکیه، منظور اون باریکی قرسو، داره تو از هان جا میفته. الان دیگه شما نمیتونی به همین راحتی بری بگی رضا شاه روحت شاد تو خیابون، میگن برو بابا این که خائن بود، که این که خاک ما رو داد به ترکیه. یعنی این اینجوری داره میشه این وضعیت. خب اینا نقاط قوتشه. علاوه این که خب در رابطه با آذربایجان، اینا خب تا حالا حقیقتا خیشتنداری کرده بودن. خب بحث به اصطلاح اون عدم تعرض بود. خب اون ظاهرا به اصطلاح قرار بود آذربایجان در ایران تبلیغات پان ترکیسم نکنه، فلان نکنه، اینا هم در اونجا تبلیغات شیعیگری نکنن، و حقیقتا هم خیشتنداری کرده بودن، به درجه خیلی زیادی خیشتنداری کرده بودن، نه اینکه اصلا فعالیت تبلیغی ندارن اینا، ولی خب ما میدونیم اینا اگر قرار باشه این کارو بکنن خیلی بیشتر از اینا توانایی دارن و این کارت رو هم دارن بازی میکنن. این نقاط قوتیه که ایران داره. میخوام بگم این نقاط مجموعه این نقاط قوت یعنی چی؟ یعنی این که شما نمیتونی ایران رو به همین سادگی، ترکیه و این نیروها نمیتونن به همین سادگی راه ایران رو ببندن، بگن آقا ما راهشو بستیم تموم شد رفت. نه، ایران به خوبی میتونه قادر این پروژه رو متوقف بکنه و میکنه، و حتی اگر اینا بتونن اون راه رو، حتی اون راه ها رو بتونن چیز کنن، کنوانسیون دریای مازندران رو خب تو مجلس تصویب نمی کنن دیگه. پس مجلس تصویب نکنن یعنی که جنگ، تقابل، رویارویی میره تو عرصه دریای مازندران دیگه. یعنی چی؟ یعنی که قضیه اوج میگیره، به سمت یه درگیری بزرگتر میره. خب اینا چیزه یکی هست. بعد میمونه از اون طرف اون وقت ماجرای تجزیه طلبی و پان ترکیسم و اینا. آره پان ترکیسم رو یه بخشش که بالاخره شما باید با اون ناسیونالیسمش باید باش مقابله کنی دیگه، با اون ناسیونالیسم باید مقابله بکنی. این رو این که چه مشکلاتی این ایجاد خواهد کرد، این رو اجازه بدید من نکته آخرین، به عنوان آخرین نکته وارد بحثش بشم، چون اینجا یه فاکتورهای دیگه هم هست که برای ما به عنوان کمونیست ها اون وقت مهمه. این بحث چگونگی تقابل با پان ترکیسم و تجزیه طلبی و علتش اصلا چیه، این مهمه. ببخشید من تا همینجا خب ما یه سری به اصطلاح تغییرات، یعنی یه سری تغییرات رو صحبت کردیم در موردش، یه سری به اصطلاح تغییرات که نه، یه سری مشاهدات رو صحبت کردیم و گفتیم بالاخره اهداف این ترکیه و اینا میتونه این باشه، اهداف ایران میتونه اینا باشه و غیره. قبول، اینا اهدافش میتونه باشه اینا، ولی سوالی برای یه سوال پیش میاد اون وقت، یعنی مجموعه سوالا پیش میاد. تو افغانستان ما بحثمون از افغانستان شروع کردیم، قلدر و به اصطلاح اون لات اصلی، گندلات اصلی مناسبات بین المللی آمریکا بود، آمریکاست. آمریکا رو شما هم در تقابل با ایران چند بار سیلی خورد آمریکا، مثل اون قضیه انرالاسد و اون پهپادی که زده بودن، پهپاد سوپر پیشرفته آمریکایی که زده بودن، و بعد از افغانستان فرار کرد آمریکا. یعنی یه همچی چیزی، خب این نیروهایی که درگیر بازی هستن مثل آذربایجان، مثل ترکیه، حالا ترکیه با یه ویژگی‌های معینی، آذربایجان و ارمنستان و اینا همه نیروهای آمریکایی هستن. گفتن این که ترکیه میخواد این راه رو ببنده، نمیدونم فلان کنه، این راه ایران به اون ور بره یا فلان، اینا جزء تقریبا میشه گفت جزء بدیهیاته، یعنی قابل تشخیصه، چیز عجیبی نیست. اتفاقی که داره میفته چیست؟ یعنی مضمون تاریخی این اتفاق چیه؟ فراتر از این که این میخواد راه اون رو ببنده، اون میخواد راه اینو ببنده، این میخواد نمیدونم اونو محاصره کنه، اون میخواد اینو محاصره کنه، فراتر از این چجوری یه آذربایجان کوچولو چجوری امکان پیدا میکنه که یه همچین به اصطلاح با همچین اعتماد به نفسی در مقابل یه قدرتی که به مراتب ازش برتره. و این رو هم بگم، شما اگر یه ذره از ذره نظامی، اگر یه ذره به اصطلاح بخوای تحلیل بکنی اینا، تمام این کمک‌های اسرائیل اینا به هیچ درد نمیخوره اگه قرار باشه آذربایجان با ایران یه زمانی وارد نبرد بشه. اصلا به دردش نمیخوره، فایده ای نداره. اصلا خود اسرائیلش تو جنگ با حزب الله موند، اون وقت آذربایجان با کمک‌های اسرائیل بتونه مثلا از پس یه ارتش رزم دیده و به اصطلاح مجهزی مثل ایران بر بیاد، اینا فایده ای نداره. بنابراین یه اتفاق دیگه ای داره میفته. خب ما یه طرف قضیه گفتیم، پیمان شانگهای رو داریم و یوراسیا رو داریم، درست؟ قبول. طرف دیگه قضیه، ما ترکیه رو داریم به عنوان عضو ناتو. گفتیم این رو که اگر ترکیه بتونه اون راه رو باز کنه، خب در واقع پای ناتو باز شده. اما سوال اینه، این ناتوه که اونجا حضور داره؟ آذربایجان به اعتبار آذربایجان هم خب معلومه دلش میخواد بیاد تو ناتو، مثل اون گرجستان و مثل همه اینای دیگه. اما آیا به اعتبار ناتو و به اتکای مثل قدرت ناتوه که داره اینجوری رجزخوانی میکنه برای یه مثلا فرض کنید یه همسایه بزرگتر خودش که به مراتب بزرگتر خودشه؟ به نظر من اینطوری نیست. یعنی اینجا ما جدالی در درجه اول بین ناتو و پیمان شانگهای رو نمیبینیم. من با این تبیین اون وقت مخالفم. چرا این تبیین تاکید روی این مهمه؟ برای اینکه این تبیینیه که خیلی ها دارن میکنن، میگن که آمریکا هم اینا رو کرده. آمریکا اومده خب افغانستان رو داده به طالبان، سناریو اینه، افغانستان رو داده به طالبان، به ترکیه گفته شما برو اونجا، به پاکستان گفته شما برو اونجا با ترکیه کمک کن، به قطر و عربستان هم گفته شما بخور فلان کن، به اسرائیل هم گفته شما این کارو بکن و به بحرین هم گفته شما سفارت چیزو باز کن. همه اینا رو در واقع آمریکا این کارو کرده. به نظر من اینطور نیست. آمریکا قطعاً تو این ماجرا دست داره، روشنه، کاملا روشنه. اما اون چیزی که داره از زیر به اصطلاح ظاهر میشه یه چیز دیگه است، و اونم اینه، ما داریم وارد دوران تاریخی میشیم که این دوران تاریخی در کنار قدرت‌های بزرگی که هستن الان مثل چین و آمریکا و روسیه، در کنار این قدرت‌های بزرگی که هستن، یک سلسله از قدرت‌های میانی منطقه‌ای دارن رشد می‌کنن، عروج می‌کنن، با چشم‌انداز تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ که ترکیه اتفاقاً یکی از اولین کاندیداهاش در سطح جهانی. یعنی اینجا دیگه ناتو نیست که داره میره جلو، اینجا اون پیمان ترکیچه، یعنی اون اتحاد کشورهای ترک زبان، مثلا این نطفه های اون اتحاد کشورهای ترک زبانه که داره روبه عروجه و روبه عروجه، برخلاف ناتو که روبه افوله. چرا ناتو روبه افوله؟ بحثش مفصله. اولین دلیلش اینه که آمریکا روبه افوله، دومین دلیلش اینه که شما تو این ماجرا دیدید اصلا اروپا کجاست؟ نه تو این ماجرا، فقط توی آفریقا و ایناش هم خب بماند. حالا فرانسه رو دیدیم دیگه چی بوده، یعنی دعوای بین فرانسه و اون استرالیا اینا رو دیدیم که حالا راجع به اونم صحبت خواهیم کرد. بنابراین اینجا یه بلوک دیگه‌ای در حال عروجه و به اتکای، یعنی اینجا یه پارالیلیتی تاثیر، یه مثلا موازی بودن، نوعی موازی بودن هست. یعنی ترکیه و آذربایجان اینا از یه سو اتکا دارن به ناتو، عضو ناتو هستن، ولی در عینی که عضو ناتو هستن دارن بلوک جدید خودشون رو دارن درست میکنن، و اون بلوک جدید است که اینا براش دارن مثلا میرن جلو. و این بلوک جدید اگر تشکیل بشه و بتونه این کار رو تشکیل بکنن، اون وقت رابطه اینا هم با ناتو عوض خواهد شد، هم با روسیه عوض خواهد شد، هم با چین عوض خواهد شد، با همه عوض خواهد شد. بنابراین این اتفاقی که الان خصلت نمای دوره ماست. و این یعنی چی؟ این یعنی که در ما این یعنی که درگیری که الان هست، این درگیری به سادگی تموم نخواهد شد. اینطوری نیست که آذربایجان و ترکیه و حالا آذربایجان با ایران و ترکیه بشینن یه توافقاتی با هم دیگه بکنن. اینا ممکنه، چون ما دیدیم که الان تازه بعد از چند روز روسیه اون پیشنهاد سه علاوه سه رو مطرح کرده دوباره، که از زبان روسیه داره مطرح میشه. از زبان روسیه مطرح شدن خود پیشنهاد خیلی قدیمی است. خب سه علاوه سه یعنی که ایران و ترکیه و روسیه به علاوه ارمنستان و آذربایجان و گرجستان، سه تا بزرگای منطقه و سه تا کوچیکای منطقه، دور هم جمع بشینن صحبت بکنن و راه حل‌ها رو پیدا بکنن. ممکنه روسیه هم متخصص فریز کردن درگیری هاست، فریز کردن جنگ هاست، متخصصشه. شما نگاه کنید در دونباس این کار کرده، فریز کرده دیگه. خب دونباس نه دولته نه چیزی. خب در این حال وابستن به اوکراین نیست، کار خودشو داره میکنه. در این برسا در دونباس این فریز شده، در گرجستان، در ابخازیا و اینا، اوستیا و ابخازیا و اینا، اونجا این فریز شده. یعنی تخصص روسیه است به درجه خیلی زیادی تو مدت طولانی، نسبتا طولانی، در سوریه، در ادلیب و اینا، در رژاوا، اینا همه اونجا فریز شده. اینا کار روسیه است. متخصص اینه که جدالی رو که نمیشه حلش بکنه فریزش بکنه، فعلا حلش رو بذاره برای آینده. استراتژی، یعنی این تخصص رو داره و ممکنه با مثلا با وساطتش و از نظر مثلا اعتبار و اینام این اعتبار لازم رو داره، ممکنه این کار رو بتونه بکنه. اما یه چیزایی میگم عوض شده، این تغییر این عوض شدن رو، اینکه چرا ناتو و چرا آمریکا نیست. خب یه طرف قضیه ما آذربایجان و ترکیه رو داریم، اما برگردیم به بقیه بازیگران. ارمنستان چطور؟ گرجستان چطور؟ اینا بازیگرهای دیگه هستن دیگه. بذارید قبل از این که من وارد این مثلا خود بحث ارمنستان و گرجستان بشم، یک چیزی رو برای شما مثال بزنم در رابطه یعنی استرالیا. این پیمانی که اخیراً استرالیا و آمریکا و انگلیس بستن، اون خرید زیردریایی‌های اتمی از آمریکا، 8 زیردریایی اتمی قرار از آمریکا بخره دیگه. ببینید خیلی جالبه اتفاقی داره میفته. این رو مایلم مطرح بکنم به این دلیل که یه درک روشنی ما داشته باشیم از رابطه بورژوازی، دولت، منافع ملی. چون این تصور خطا هست همیشه. خب به خصوص اگر کسی هم بخواد طبقاتی بخواد چیز بکنه، که فکر میکنم مثلا فرض کنید یه دولت در یک کشور حتما میبایستی منافع ملی رو نمایندگی بکنه و غیره و غیره. چون در رابطه بورژوازی این مسئله خیلی مثلا سایه روشنهای متفاوتی داره. گاهی وقتا اصلا شما میبینید خلافشه با بزرگترین یا به اسم شاخصترین بیان تئوریکش رو، بیان تئوریکی که انگلز کرده بود که دولت میتونه به اصطلاح چیه، دولت میتونه در جهت پیشرفت منافع مناسبات اقتصادی عمل کنه، یا میتونه به عنوان ترمزی بر به اصطلاح مناسبات توسعه اقتصادی عمل بکنه، و یا میتونه ازن بزنه مناسبات اقتصادی رو داغون کنه. و اون حالت دوم گفته و چیزی نیست جز همین حالت سوم. در دراز مدت میشه چیزی جز این همین حالت سوم. میخوام بگم رابطه دولت بورژوایی و اقتصاد و تامین منافع بورژوایی و اقتصادی، نه رابطه یک به یک فساده نیست که ما بگیم این اینه. مثال استرالیا رو براتون میزنم برای که روشن بشه. استرالیا قراردادی که با فرانسه داشت 56 میلیارد نمیدونم یورو بود، یه چیزی تو این مایا بود. در اون قرارداد ثبت شد، یعنی به اصطلاح چیز شده بود که 60% اون زیردریایی‌هایی که قرار بود تحویل استرالیا بشه، 60%ش باید در خود استرالیا تولید می‌شد. یعنی فرانسه موظف بود به اصطلاح اون اینفراستراکچر تولید 60% از اون تکنولوژی رو در استرالیا به وجود بیاره. خب به علاوه اینکه اون زیردریایی ها زیردریایی دیزل بود، یعنی تکنولوژی شناخته شده ایه که برای استرالیا، برای نیرودریایی استرالیا هم شناخته شده بود. بسیار عالی، این قرارداد به هم خورد، حالا باید استرالیا خسارت بده. اما این فقط این نیست، اون چیزی که جاش میاد خیلی جالبه، 8 تا زیردریایی قراره از آمریکا بگیرن. این 8 تا زیردریایی اتمی باید ساخته بشن و برای اینکه اینا ساخته بشن چند سال طول میکشه و برای این چند سال استرالیا اون وقت فاقد هر گونه زیردریایی اتمی خواهد بود. برای این صحبت بر سر این هست الان، دقت کنید اینجا رو میخوام بگم چون این نقطه کلیدی است اون وقت. اون 60% ساخت به اصطلاح زیردریایی در استرالیا اون دیگه از بین رفته، ممکنه در بهترین حالات بشه 10%، 15%، 20%، برای اینکه تکنولوژی تولید زیردریایی اتمی رو استرالیا فاقدشه، اصلا به طور کلی فاقدشه. یک. دو، در طی این مدتی که تا این به اصطلاح زیردریایی ها بخوان تولید بشن، استرالیا فاقد همچین به اصطلاح زرادخانه‌ایه و طبق طرح قراره که استرالیا یا چنین زرادخانه‌ای رو داشته باشه که بتونه از جنوب اون وقت چین رو برای چین تهدیدی به حساب بیاد. یعنی چی؟ یعنی این که در این دوران گذار استرالیا حالا چند تا نمیدونم، بالاخره باید توافق کنن دو این حرفا، از زیردریایی‌های موجود اتمی آمریکا رو لیزینگ بکنه، یعنی با از طریق لیزینگ بگیره. از طریق لیزینگ که باید بگیره اون وقت یعنی چی؟ خب پرسنل استرالیایی هم آموزش ندیدن هنوز برای زیردریایی اتمی، پرسنلش هم باید از آمریکا بیاد. یعنی در طی این مدت گذار استرالیا علاوه بر پولی که قراره بابت خود زیردریایی ها بده، بابت لیزینگش و بابت نیروهایی هم که اونجا هست باید پول بده، یعنی از آمریکا میاد. تای قضیه رو نگاه کنید، تای قضیه به عزاوی آمریکا بخواید نگاه کنید. خب آمریکا اگه میخواست پایگاه بزنه تو استرالیا باید چی کار میکرد؟ باید پول میداد، باید پول میداد، اونجا یه پایگاه دریایی میزد، زیردریایی خودش رو مستقر میکرد، خرج آدمای خودش رو میداد، همه اینا رو باید خودش میداد. الان استرالیا لیزینگ میکنه ازش، پول زیردریایی رو میده، پول آدماش هم داره میده. نکته اساسی برای من اینه، یعنی این رو باید تأکید کرد روش. اینجا شما در مورد دولت استرالیا اقدامی رو دارید میبینید که آشکارا خلاف منافع ملیشه، چون همراه با این اون وقت بزرگترین ضربات اقتصادی رو خورده، چون بزرگترین پارتنر اقتصادیش چین بود، بزرگترین پارتنر اقتصادی استرالیا چین بود و تمام اونا رو هم از بین برد. یعنی میخوام بگم شما یه دولتی رو دارید ببینید که این دولت کاملا خلاف منافع ملی خودش داره عمل کرده. یعنی اینطوری نیست ما فکر کنیم در جهان امروز دولت‌های بورژوایی با همواره بر اساس منافع ملیشون به اصطلاح اقدام میکنن. نمونه بعدیش، یا نمونه قبلیش البته، بعدی نه، نمونه دیگرش دولت اوکراین بود در سال 2014 که بیشترین و بهترین چشم‌اندازو داشت، برای که 15 میلیارد دلار وام روسیه قرار بود بهش بده و ترانچ اولش هم داده بود و بازار تمام روسیه اینا دستش بود، صنعت اوکراین برای روسیه تولید میکرد به طور واقعی، یعنی در رابطه با بازار یوراسیا صنعت اوکراین صنعت مولدی بود و همه اینا از بین رفت. همین از بین رفت برای اینکه یه بخشی از بورژوازی اوکراین قدرت گرفت دست خودش و این بخش از بورژوازی اوکراین که دولت رو الان دستشه، براش منافع ملی مهم نیست، براش پیوستن به آمریکا مهم بود، پیوستن به آمریکا نه منافع ملی، یعنی منافع اون به اصطلاح بازار جهانی براش مهم بود نه منافع ملی. نمونش نمونه وطنی خودمون هم داریم دیگه، ایران دیگه، ایران همین امروز دیگه آقای ظریف برگشته گفته که اصلا من نفهمیدم آقا جان اون تعلیق چی بود اونجا نوشتن، یعنی ایشون اصلا براش مهم نبود این منافع ملی چیه، مهم این بود که میبایستی بریم تو اون بازار جهانی. اصلا یکی از دلایلی هم که ایران الان تو منطقه قفقاز و همه این مناطق این دوره بر اینجور تو وضعیت آچمز قرار گرفته همین تسلط همین مش بوده بر به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته. خب اینا رو که گفتم برای چی؟ برای اینکه خب نه فقط برای اینکه تاریخ مرور کنیم، برای اینکه یه اتفاق عجیبی داره میفته. شما مراجعه کنید به بحث ما در مورد جنگ ارمنستان، جنگ قره‌باغ سال گذشته. تو اون بحث ما اونجا مطرح کردیم که دولت ارمنستان، همین دولت پاشینیان، از یه کودتای مخملی بود دیگه، انقلاب رنگی بود آمریکایی. تو اون بحث ما اون مفصل توضیح دادیم، بزرگترین سفارتخانه آمریکا در دنیا در ارمنستان بود. یعنی شما الان داریم میبینین یه دولت اینجوری که یه همچین وضعیتی داشت، الان با ایران، با ایرانی که چیه؟ اون مثلا لبه پیکان نوک مثلا اصلی جنگ با یاروه آمریکاست. الان این دولت یه جورایی داره با ایران بالاخره یه جورایی با چیز کنه، میخواد به اصطلاح، برای اینکه تو خود ارمنستان در پارلمان ارمنستان در همه اینا بحث بالا گرفته، حزبی هم بالا گرفته که آقا جان اینجوری نمیشه، این ایران رو الان اینا دارن این کارو میکنن و اگر این کارو بکنن با ایران ما بدبخت میشیم. یعنی این طرف قضیه هم هست. قطعا ترکیه و اینا سعی میکنن این باجایی بهش بدن اینا، ولی ظاهر قضیه اون وقت به نظر میسی که یه جور دیگه است دیگه. به نظر میسی که مثلا الان اون طرف قضیه است، یعنی این دولتی که این جور آمریکایی، حتی آمریکایی شاید نشه گفت آمریکایی تر از آذربایجان، به همون اندازه لااقل بیشتر سفارتخونه آمریکا که اونجا بزرگترینش بود دیگه، بزرگترینش بود تو دنیا. این دولت اون وقت با چیز داره میره گرجستان میگن که چیزه، اتفاق کوچیکی داره میفته که اینا رو باید دقت کرد بهش، باید دقت کرد. گرجستان میگن که این داره راه چیز میبنده که معلوم شد نخیر اینطوری نبوده، اون بستن راه ایران اینجوری نبوده که راه ایران بسته باشن، بستن کل چیز بود که برای همه است. خب حالا بماند، ولی به هر صورت یعنی اینطوری نیست، یه پای قضیه هم میتونه گرجستان باشه. خب یه بخش قضیه اینه که شما گرجستان رو، خب آدم فکر میکنه میگه اوکی بسیار خوب، گرجستان اگر بخواد این کار رو بکنه و فرض کنید در مقابل ایران در بیاد، خب ایران هم بالاخره ابزارهای خودشو داره دیگه، اون ابخازیا و اینا رو به رسمیت میشناسه به عنوان کشور، خب ضربه است دیگه برای گرجستان، اینا اذیت میکنه. خب منتها این یه بخش قضیه است. یه بخش دیگه قضیه اتفاق خیلی عجیبی که افتاده تو این وسط هیروگیری، ساکاشویلی بلند شده رفته توی گرجستان. چرا ساکاشویلی توی این وسط بلند شده رفته گرجستان؟ آدم می فکر نمیفته که این مثل سفر ناوالنی بوده به روسیه که از اروپا داوطلبانه بلند شده رفته روسیه، برای اینکه ناوالنی که تو زندانه تو روسیه است به درد این ور میخوره، به درد MI6 و CIA و اینا میخوره، به درد رسانه‌های کلان، رسانه‌های غربی میخوره، نه ناوالنی که توی لندن نشسته باشه. الان ساکاشویلی برایشون رفته اونجا، یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا؟ یه چیزی که به اصطلاح توی این همین دولت گرجستان، همون اونم دولتیه که میگم ناشی از همین چیزاست، یعنی اونجا انقلاب رنگی اینا شده بود و همین چیزاست. ولی اون دولت گرجستانه دو تا چیز داره، یکی این که با ترکیه خیلی نزدیک شده، چیز دوم این که با چین نزدیک شده، با چین نزدیک شده تو معاهدات اقتصادی، و سومین چیزش اینه که در مقابل تقاضای آمریکا برای تشدید درگیری با روسیه مقاومت کرده، مثل لیتوانی اینا نرفته جلو که حاد کنه درگیری خودشو با روسیه، این کارو نکرده. خب اینا رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه، اون وقت قابل فهمتر میرسه که چجور شد که ساکاشویلی رفته تو وسط این چیز، رفته اونجا داوطلبانه مثل قهرمانا رفته توی گرجستان. میخوام بگم این ترکیب جدیده، ترکیباتیه که به اصطلاح داره عوض میشه، داره رشد میکنه. اینا تغییراتیه که نسبت به چند سال نسبت به یه سال قبل، حتی نسبت به چند ماه قبل، نسبت به چند ماه قبل برگردیم حالا همین وجه تغییرات رو در داخل ایران ببینیم. در داخل ایران ما خب ما این بحث رو داشتیم چند بار قبل در رابطه انتخابات این حرفا. ارزیابی ما این بود، گفتیم آه این اینجا اگر قرار باشه این جلو بره، این جامعه جلو بره، این دولت جلو بره، این جامعه جلو بره، باید یه چیزای تصفیه بشه، یه چیزی باید حل بشه. بالاخره این نیروهایی هستن که این نیروها این وضع به اینجا رسوندن، وضع این وضع به وجود آوردن و شما این نیروها رو نمیتونی حذفشون نکنی، نمیتونی، یعنی بدون یه انقلاب، بحث ما اون موقع این بود دیگه تقریبا، که شما بدون یه انقلاب سیاسی، بدون زدن اینا به کنار نمیتونی بری جلو. و خط و مشی نظام اینه که کنترل شده با حفظ همه نیروها بره جلو و این امکان پذیر نیست. این بحث ما بود، این بحث ما بود و بالاخره این میزنه بیرون در رابطه با قضیه آذربایجان و این جدال با آذربایجان. اینا اون نیروی مقابل یعنی تاجزاده ها، زیبا کلام ها، فلان، فعلا توی چیزن، توی به اصطلاح وضعیت کمینن، هنوز خیلی ظاهر نشدن بیان جلو خیز بردارن، یواش یواش دارن میان، منتظر اولین شکستن، منتظر اولین ناکامی دیپلماسی جمهوری اسلامی هستن که بیان جلو و وسط دوباره این همون واقعی هواپیمای اوکراینی رو دوباره تکرار کنن، این همون واقعه رو، یعنی دست داخل خودش اپوزیسیون به وجود بیارن. اما این که موفق بشن یا نه بحث دیگه است. ما خب این مدت از خیلی از به اصطلاح تلاش کردیم، از رفقای داخل، از ارتباطات، امکانات خبر بگیریم ببینیم چه جوریه، چقدر تا چقدر این بحثاتون خود مردم چقدر جدیه، چقدر حاده، آیا مردم دارن روش بحث میکنن، چه جوریه چه جوری نیست. اونجوری که ما فهمیدیم در مردم یه نوع انگار بیتفاوتی حاکمه، میگن خب اوکی دیگه، هرچی شد شد دیگه، خب هرچی شد شد، بالاخره هر بلایی سر ما اومد، حالا این آخوندا دارن بالاخره این کار میکنن، الکی دارن میگن اسرائیل اینجوریه فلان، ولی خب حالا هرچی شد، بعضی هاشون هم چیز، اما خب خیلی روشنه، اما اپوزیسیون علیه این ماجرا هم نیست توش. این مسئله جالبیه. اپوزیسیون اصلا شاید به همین دلیل که چون در خارج در اون رسانه‌هایی که به اصطلاح متخصص ایجاد این کمپین ها بودن، چون اونها به نسبه سکوت کردن، به همین دلیلی که شاید تو سطح جامعه مسئله به اون شکل مطرح نیست، به عنوان یک اهرم مخالفت با جمهوری اسلامی هنوز مطرح نیست و چه بسا چیه؟ چه بسا به اصطلاح مطرح هم نشه. چرا؟ چه اتفاقی داره میفته؟ این سکوت، این حالت، و بخشی از اینو بگم، بخشی از اون کسای نیروهایی که چیه، نیروهایی که در واقع تا به امروز، تا همین چند ماه قبل، تا همین انتخابات ریاست جمهوری داشتن خارج میشدن از نظام، اینا دارن افتادن به دفاع. شوخی نیست، وسط این نیرو بیری آقای کروبی اومده بعد از این همه سال سخنرانی کرده و اصل نظام رو باید حفظ کرد و درستش کرد. این تحول ناشی از چیست؟ همینجوری کروبی اومده یه همچیز حرفی رو زده؟ نه، ناشی از یه تغییر توازن قواییه. چه توازن قوایی تغییر کرده؟ شما در روزنامه های اصلاح طلب، حتی در روزنامه های اصلاح طلب میبینید که آقا از تمامیت ارضی همه اینا دارن دفاع میکنن، محکم دارن دفاع میکنن و ترکیه و آذربایجان رو دارن محکوم میکنن، از این نقطه، از اون تیتری که ما گذاشتیم به عنوان مائده، از این زاویه است. از این نقطه نظر شما میبینید که یه وحدتی وسیعی در بین یه طیف گستردی از نیروهای سیاسی به وجود اومده علیه به اصطلاح این سیاست‌های تهاجمی و توسعه طلبانه ترکیه تو منطقه و در رابطه با ایران، چون بحث تجزیه ایران رو دارن روشن داره به اصطلاح در مقابلشون مطرح میشه و وایسادن و خیلی وسیع. خب اینا یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چیزی که ما داشتیم راجبش صحبت میکردیم، اون موقعی که ما داشتیم از این صحبت میکردیم که بالاخره این دولت چیکار میخواد بکنه و گفتیم این دولت نمیشه، شما باید این رو حلش بکنی، نمیشه همینجوری همین الانش هم همین الانش هم نگاه میکنیم، مثلا توی عالی ترین سطوح امروز خبرش اومده بود، عالی ترین سطوح به اصطلاح ادارات و فلانی حرفا هستن، تمام اون نیروی به اصطلاح نیرویی که عامل وضع موجود بود به اصطلاح، چون با اون استراتژی پیوستن به بازار جهانیش، پیوستن به غرب بازار جهانیش عامل این وضع موجود بود، اون نیرو هنوز هم هست، خیلی هم داره عمل میکنه، خوب هم داره عمل میکنه و کنار هم زده نشده. خب اتفاقی که داره میفته، مناسبات جهانی، تغییر مناسبات جهانی داره به یاری به اصطلاح همین نظامی میاد که چیه؟ اون وظیفه ای رو که این بی‌بایسی در داخل انجام بده، وضعیت تغییر وضعیت جهانی داره در دستور میذاره به گونه دیگر، به گونه متفاوت. این گونه متفاوت چیست؟ این گونه متفاوت یک درگیری بزرگ خارجی است، یک درگیری بزرگ خارجی و تلاش برای چی؟ تلاش برای به اصطلاح ایجاد انسجام و کنار زدن اون نیرویی که مانع از این انسجام در دستگاه دولتی. خب بسیار عالی، چون این یه نقطه ضعف بزرگ این نظام همیشه این بوده، تو تمام این سالهای اخیر این بوده و ما در جریان، میگم در جریان زدن اون هواپیمای اوکراینی این رو دیدیم، یعنی که چجوری این به اصطلاح این کمپین از درون علیه خود نظام چجوری به اصطلاح اون دستاورد بزرگ نظامی عین الاسد رو خونسا کرد، کاملا خونسا کرد. و الان هم اون وقت الان ما داریم میبینیم که توانایی این وجود نداره، یعنی این مهمه، این اولین تغییری که داره به وجود میاد. اما برگردیم به اون بحث تجزیه طلبی، چون اینم بگم و بحث رو ببندمش. اون بحث تجزیه طلبی خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. شما ما در اینجا داریم میبینیم و دارن میگن، همه دارن بحث میکنن که بله اینا دارن میخوان تجزیه طلبی رو رایج بکنن فلان فلان، خیلی محکومش میکنن و چیز. بسیار عالی، منتها سوال یه چیز دیگه است. سوال اینه چی شده که تجزیه طلب ها اینقدر قویان؟ چی شده که اینجوریه؟ این سوال سوالیه که بهت پاسخ داد. گفتن اینکه آقا ناسیونالیسم نمیدونم قومی وحشی است، نمیدونم خونریزی به وجود میاره، فلان میکنه، تمام میکنه، اینا دردی دوا نمیکنه. شما هم همه اینا رو میتونی بگی. جماعت اوکی، مردم خیلی زیاد دیدن، ولی اینا پاسخ مسئله نیست. سوال اساسا اینه که چه اتفاق افتاده. من تا قبل از اینکه من اینو وارد بحثش بشم، یه نکته ای رو میخوام فقط به عنوان یه حسرت تاریخی اصلا ازش اسم ببرم. حقیقتا دردناکه این نکته، بسیار دردناکه این که ما در رابطه آذربایجان داریم این بحثا رو میکنیم. در رابطه آذربایجان این دردناک است که یک آدم گانگستر لات بیشعور به عنوان نماینده آذربایجان داره حرف میزنه، به عنوان رئیس جمهور آذربایجان داره حرف میزنه و یک مشت ابلهتر از، شاید بگم حالا ابله، حالا هر چیزی، در مقابلش دارن علیهش دارن استدلال میکنن و حرف میزنن. برای ما کمونیست ها بسیار دردناکه. آذربایجان مهد کمونیسم ایران بود. آذربایجان جایی بود که پرولتاریای ایران خودش رو سازمان داد اونجا، در همون باکو، در همون باکو، از همون باکو کارگرای مهاجر ایرانی منتقل کردن کمونیسم رو به داخل ایران. این دردناکه اصلا برای ما به عنوان کمونیست وقتی به این صحنه نگاه میکنیم که این به اصطلاح جدالهای اون موقع بین چه انسانهایی چه جنبشهای پیشرو تاریخسازی تبدیل شده به جدال بین این باندهای گانگستریسم مرتجع فاسد، واقعا دردناکه. این نکته اول. نکته دوم، چرا تجزیه طلبی، چرا پان ترکیسم اینقدر قویه؟ خب خیلی روشنه، برای که شما هیچ جاذبه‌ای نداری برای این، هیچ برای، نه برای آذری، نه برای کرد، نه برای کرد منظورم کرد چیز نیست، آذری اهل آذربایجان همون شمال میگم، نه برای ارمنی اهل ارمنستان، نه برای اون گرجی، برای هیچ کدوم از اینا شما هیچ جاذبه ای نداری، نه برای افغانستانی شما جاذبه ای نداری. کدوم جاذبه رو میخوای بذاری جلوش؟ چه چیزی رو میخوای بذاری جلوش؟ شما یه جامعه ای رو درست کردی، همین امروز وسط همین هیروویریا ما داریم میبینیم تظاهرات معدنچی‌هاست تو ورزقان و تو زرند و همینا تظاهرات دارن میکنن به خاطر اینکه آقا جان 15 سالش کردی 20 سال پولش هم بهش نمیدی، معدنچی رو شما قرارداد موقت بهش میبندی، معدنچی که بعد از 10 سال 15 سال داغونه، ریاهاش از بین رفته، شما به اونا داری قرارداد موقت میدی. یک نظامی درست کردی با این وضع، نظامی درست کردی که لاکچری توش در هالیوود پیدا نمیشه، رستورانای شما، ویلاهای شما در هالیوود پیدا نمیشه. بعد همه اینا اون وقت چیه؟ با برچسب عدالت. همه اینا با برچسب عدالت. اینو بارها گفتیم. الان شما دیگه نمیتونی این کارو بکنی. چیزی که عوض شده، چیزی که عوض شده اینه شما به عنوان جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ترکیه، در تقابل با عربستان، در تقابل با امارات، در تقابل با هر کشور دیگه، شما نماینده یک نظامی نیستی که در این نظام توده زحمتکشان وضع زندگیشون بهتر شده باشه، برعکس توده زحمتکشان وضع زندگیشون روز به روز داره بدتر میشه، روز به روز دارن به فلاکتی بیشتر میافتن. تجزیه طلبی علت خیلی خیلی روشنیه. شما اگر نکنی این کارو نمیتونی اصلا با تجزیه طلبی مقابله بکنی. معلومه که نمیتونی، مگر اینکه بخوای به ضرب و زور گلوله و فلانی حرفا این کارو بکنی که اونم راه حلی نیست. اون راه حل دائمی نیست. شما نمیتونی این کارو بکنی. زمانی شما میتونی این کارو بکنی که کشورت کشوری باشه که زحمتکشای جای دیگه با حسرت بهش نگاه کنن، دوست داشته باشن توش زندگی کنن، و هیچ کس دوست نداره تو ایران شما زندگی کنه. الان ایرانی که شما درست کردی کسی دوست نداره توش زندگی کنه. این مشکله. برگردیم بذاریم در مورد ترکیه، مثلا من مثال مقایسه بکنیم در رابطه ترکیه، برای اینکه بحث روشن بشه که چرا به اصطلاح این قضیه چقدر مهمه. در ترکیه از سال 2002 که اردوغان اومده سر کار تا حالا کلی چیزا عوض شده، کلی چیزا عوض شده. محورهای این که ترکیه رو چجوری اردوغان سازماندهی کرده همون محورهای اصلی بود که در ایران هم بود. یعنی چی؟ چون در سال 2001 اینا توافق کردن با صندوق بین‌المللی پول، اون موقع بحران بود تو ترکیه، اینا توافق کردن با صندوق بین‌المللی پول، بر اساس اون رفرما اینا اومدن سازمان دادن و اقتصاد ترکیه رو سازمان دادن و اینا. یعنی چی؟ یعنی که بانک مرکزی اینا مستقل بشه، تورم باید بیاد پایین و فلان. اینا هم یعنی سیاست‌های انقباضی دیگه. بسیار عالی. اون وقت عرضم به حضورت که خصوصی سازی وسیع از چیز و اینا سیاست‌هایی بود که به اصطلاح اونجا باید می‌رفت جلو. و انعطاف پذیر کردن بازار کار، سه محور اصلی به اصطلاح بازسازی سیاست چیز بود. حقیقتا هم اینا انعطاف پذیر کردن بازار کار رو. میدونید یعنی چی؟ اون خصوصی سازی ها فقط برای این نبود که پول در بیارن، برای اینم بود که سازمان های اتحادیه کارگرا رو بزنن داغون کنن، و کردند این کارو. چون ترکیه اتحادیه های قوی داشت. از سال 2001 تا حالا میزان تشکل کارگرا تو اتحادیه‌های ترکیه از 29% رسید به 6%. یعنی که داغون شد دیگه، رسید به 6%. بیکاریش بالاست، نمیدونم الان ساعت 12-13%. بعد بدهی به اصطلاح شرکت‌های ترکیه، چون رشد اقتصادی که تو ترکیه تو این سالیای گذشته صورت گرفته اساساً یه رشد اقتصادی بوده با سرمایه خارجی، وام گرفته شده از خارجی، یعنی اونم با ارز این باید پرداخت بشه. دشواری‌ها و مشکلات فراوانی در ترکیه. تورم هم بالاست، بالای 20% و ایناست، نسبت به ایران چیز نیست. اوکی. اما یه جایی اون وقت یه اتفاقایی افتاده که در ایران شما حتی همونم نمیتونی ببینی. چه اتفاقی افتاده؟ از سال 2002 هزینه‌ای که هزینه سرانه به اصطلاح اختصاصی دولت هزینه سرانه، یعنی برای هر فرد ترکیه‌ای در سال 2002 188 دلار بود، در سال 2012 رسید به 566 دلار. این مال چند سال قبله، 2012، آمار جدید شما ندارم، میشه بیشتر پیدا کرد. یعنی 10 سال اولی که این آقای اردوغان بود اینقدر این هزینه بهداشت رفت بالا. رفرم بیمه هایی که داد ترکیه رو تبدیل کرده به جایی که حتی مقصد به اصطلاح توریسم بهداشتی شده، جماعت برای مراجعه برن اونجا. در تمام کشورهای صنعتی از دو سال 2000 تا سال 2012 هزینه کرد خصوصی، یعنی اینکه افراد چقدر از جیب خودشون باید بدن برای بهداشت و اینا، در خیلی از این کشورهای صنعتی پیشرفته به اصطلاح رفته بالا، OECD به قول معروف، در یه سریشون اومده پایین، در ترکیه از همه بیشتر اومده پایین. برای اینکه رفرم‌های بهداشتی، که رفرم‌هایی که توی چیزی بهداشتی کرد، در سال 2013 44 تا بیمارستان، این تست آمار خود همینا جالبه، 44 تا بیمارستان تو ترکیه بود که اینا استانداردهای JCI رو داشتن، به اصطلاح Joint Commission International، یه استاندارد بین‌المللی برای بیمارستان‌ها. 44 بیمارستان دارای این گواهی توی ترکیه بود که بالاترین رقم در سطح جهانی بود. یعنی شما یه دولت رو داری می‌بینی که این دولت اون رفرما رو کرده، اونجور زده طبقه کارگر رو تشکلش از بین برده، خب تشکلاش از بین برده، اونجور زده خصوصی سازی کرده، اونجور زده این کارا رو کرده، ولی از این طرف این رفرما رو هم کرده. این بی خود نیست که بالاخره یارو یه جاذبه ای اون وقت برای اون کسی داره که چیه، شاید بچهش 15 سال قبل 20 سال قبل نمیتونسته بچهش رو بره دکتر، ولی الان میتونه بره دکتر. در ایران چنین چیزی هست؟ نیست. یعنی علت این که به اصطلاح این تجزیه طلبی و یا هر چیز دیگه، پان ترکیزم و یا هر پان دیگه ای اینقدر برای خودش امکان این رو پیدا میکنه که مطرح بشه، و بعد اون وقت در مقابل نماینده مجلسش، هر نماینده مجلس یا اون آقا چه میدونم سردار رضایی یا هر کسی دیگه، اون وقت شروع میکنه به اینکه چیه مسابقه میذارن با هم دیگه که چجوری باید بیشتر باج داد به اقوام، و اقوام باید بیشتر چجوری باج داد. فکر میکنن اینجوری میتونن مقابله کنن با تجزیه طلبی و غیره. در هر صورت من بحث رو تمومش میکنم. این جدال جدالیه که ادامه خواهد داشت و لازمه که به اصطلاح ما با حساسیت این رو دنبال بکنیم، و چون این تأثیر خواهد گذاشت روی صف بندی ها و روی به اصطلاح چشم اندازه های آینده مبارزه طبقاتی در ایران، این که چجوری میشه باش مقابله کرد و اینا. خب سیاست های عمومی بالاخره ما در اوتو افغانستان هم یه بیانیه دادیم، ای کاش میتونستیم همچی کاری رو در رتبه به طور عملی، به طور جدیتری باید بهش فکر کنیم. بالاخره تو ترکیه هم هستن کمونیستایی که این تیپی هن، خب باید بهش فکر کنیم، باید راه های رو براش پیدا کنیم. خب نمیشه، واقعا نمیشه واگذار کرد سرنوشت این جوامع رو به کسایی که امروز به اصطلاح اداره این جوامع در دستشون هست. خیلی ممنون، امیدوارم که خسته نشده باشید. میدونم که موفق نشدم در اینکه خیلی مثلا کمپکتش بکنم اینا، ولی امیدوارم به اصلاً مفید بوده باشه. خیلی خیلی ممنون.
خب خسته نباشی رفیق بهمن عزیز. من الان دیگه رفقا میکروفون رو در اختیار رفقا میذارم، کسایی که میخوان بیان به هر حال طرح مسئله بکنن، ملاحظاتشون رو بگن، سوال داشته باشن یا هر چیزی، میتونن روی اون آدمک کلیک کنن، دستشون رو نوبت بگیرن و بیان بحثشون رو مطرح بکنن. و اگر رفقا به اصطلاح این امکان رو ندارن و میخوان، میتونن از طریق چت کانال تدارک در واقع سوالشون رو بنویسن یا بحثشون رو مطرح کنن که من اینجا بخونم. خب چت کانال تدارکم که همگی میدونید تو همون صفحه کانال سمت راست، اون قسمتی که راجع به تماس و ارسال اخبار و پیشنهادات به کانال، اونجا میتونید روی اون لینک تماس کلیک بکنید و بعد به هر حال ادامه بدید که بتونید پیغام بنویسید و سوال یا مسئله رو مطرح بکنید. به هر حال من یک چند لحظه میکنم خودم رو قطع میکنم که رفقا فرصت بکنن که بتونن نوبت بگیرن یا بنویسن و تو بحث مداخله بکنن. بازم از رفیق بهمن تشکر میکنم از اینکه برای بحث مبسوطی ارائه داد و خسته نباشی بهمن جون. خب حالا بازم تا زمانی که رفقایی پیدا بشن که بیان صحبت کنن، من خودم یه چیزی به نظرم رسید این آخر بحث. خب اشاره کردی به این که توی مردم یک بیتفاوتی دیده میشه. این بیتفاوتی خب دو جنبه داره، همونطوری که خودت اشاره کردی. یک جنبهش اینه که اون کمپینی که همیشه در رابطه با وقایع دیگه از طرف اپوزیسیون و مدیای دست راستی ارتجایی و غیره را می افتاد و این یه بخشای از جامعه رو بسیج می کرد که بتونن تو اون کمپین شرکت بکنن، خب الان نیست. دلیلش هم خب روشن اشاره کردی، بخشای از خود اپوزیسیون هم تو این زمینه اون اتحاد سابق رو ندارن که بخوان مثلا وارد این قضیه بشن. بخشای حتی به یه نوعی حداقل در این واقعه به اصطلاح نقش جمهوری اسلامی رو در به اصطلاح نمایندگی حالا کلیت بورژوازی ایران در واقع به یه نوعی پذیرفتن و نماینده به اصطلاح به یه نوعی منافع ملی بعضی هاشون حتی تو ارزیابی میکنن بدونی که در واقع اعتراف بکنن. حداقل در مواضعشون این دیده میشه. حالا جریانات ملی، نمیدونم سلطنت طلب و غیره، یک جورایی میبینی که یا سکوت کردن یا به اصطلاح حتی بعضی از اینا نمایندگانی افرادی منفردین اومدن و حتی طی مصاحبه هایی و موضع گیری هایی به یه نوعی به اصطلاح از جمهوری اسلامی به عنوان دولت مستقر، به عنوان کسی که موظف یا حافظ این منافع هست، به یه نوعی دارن صحبت میکنن و کنارش قرار میگیرن به هر شکلی. این خب به هر حال یکی از دلایلی که اینجوری کمپینی شکل نگرفته تا به حال این بوده، هرچند همونطوری که خودت اشاره کردی این با اولین شکست هایی که ظاهر بشه باز به قول معروف بعضی از این مارهای خفته و اینا سر بالا میارن، همسل تاجزاده ها و غیره، و شروع میکنن اون کمپین رو شکل میدن چه بسا. ولی خب یه طرف دیگه هم داره این بیتفاوتی که تو جامعه هست و اون اینه که همونی هست، بحثی هست که خودت در رابطه با ترکیه الان مطرح کردی و اون این که وقتی این مقایسه صورت میگیره میبینیم که خب اون کارگری که تو چنان وضعیتی هست چه عکس العملی قراره نشون بده. خانواده‌ای که داره به دلیل فقر اقتصادی تو مقیاس‌های میلیونی از هم میپاشه چجوری میتونه اصلا به این موضوع فکر کنه و درش مشارکت بکنه و در صورت لزوم حتی حاضر باشه بجنگه برای به اصطلاح دولت حاکم یا بورژوازی موجود، چجوری میتونه تحت تاثیر اون فضای ملی‌گرایی ناسیونالیستی قرار بگیره که چیز هست. یعنی یک جنبش فقط اون جدایی طلبی و اینا هست، یه تا جنبه دیگه هم بخشایی هست که به اصطلاح جدایی طلب نیستن به اصطلاح، ولی اصلا انگیزه ای ندارن برای مشارکت به لحاظ چیز، یعنی تخریب شده تر از اونی هستن که بخوان توی این قضیه شرکت کنن. خب با توجه به این یه نکته سوال پیش میاد، به هر حال وقتی که اردوغان ادعا میکنه که من میخوام با فلان بجنگم، یک میتونه یه بسیج اجتماعی هم ایجاد بکنه، نه فقط از میان طرفدارانش در حزب عدالت و توسعه و به اصطلاح اون عناصر خیلی فداکار و غیره، بلکه به اصطلاح صحبت سر اینه که در توده های جامعه، در اون بسیج عمومی چقدر میتونه موفق باشه و آیا این موضوع جمهوری اسلامی رو در جدال‌های از این نوع تضعیف نمی‌کنه که نتونه جلوش ببریم. به هر حال یه سوالی هست که در ذهن من الان مطرح بود. الان یکی از رفقام یک پرسشی نوشته، من اونم اینجا میخونم. پرسش اول: تعیین موضع نسبت به امپریالیستی بودن چین و روسیه. دوم: در رابطه با شرایط عینی و ذهنی جامعه کنونی ایران و کل خاورمیانه نسبت به تغییرات و تنش‌های درونی جامعه و در حوزه خاورمیانه. احتمالا منظورشون اینه تعیین موضع در این رابطه، در رابطه با شرایط عینی و ذهنی جامعه کنونی یه ایران و کل خاورمیانه نسبت به تغییرات و تنش‌های درونی جامعه و در حوزه خاورمیانه. این هم سوالی است که از طریق یکی از رفقا مطرح کرده. یه سوال دیگه هم می‌خونم که سومین سوال، بعد رفیق بهمن شما میتونید در واقع این مجموعه ها بپردازید. سوال این است که شما در صحبت‌های خودتان اشاره کردید که اوضاع جهانی نظام را مجبور به پاکسازی می‌کنه، بدون اینکه شبهه طرفداری از جریانی را به وجود بیارم، دو تن از این افراد که به خاطر مواضع انتقادیشان در چارچوب نظام میشد به عنوان نیروهای جدید از آنها نام برد، سعید محمد و رائفی پور بودند. از قرار معلوم اوضاع برعکس شده و سعید محمد به محضر قالیباف رفته و رائفی پور به محضر پناهیان، که شاید از پینوشه هم نئولیبرال تره رفتن. یعنی نظام تصمیم خودش رو گرفته برعکس در واقع اون مسیری که میتونست پاکسازی محسوب بشه. این سه تا سوال هست. حالا من میکو لطفا رفیق بهمن شما بگیرید و به این مباحث تا کانونی جواب بدیم. آقای دیگه در چه وضعیتی هست؟
این صحبتی که خودت تو کردی رفیق وحید، خب در رابطه با اینکه نقطه ضعف نظام نیست این وضعیتی که بالاخره کارگر تو زندگیش الان تو یارو شب دست خالی میره خونه، خب معلوم که نقطه ضعفشه. البته این رو بگم، در ترکیه هم وضع مثل سابق گل و بلبل نیست. خب در ترکیه هم بیکاری افزایش پیدا کرده، در ترکیه هم درسته که الان به اصطلاح رشد اقتصادی بالا بوده و اینا، ولی در ترکیه هم مشکلات زیاده الان و کاهش سطح زندگی، تورم مثلا خیلی وحشتناکه. در یکی دو ماه گذشته تقریبا یه مقیاسایی پیدا کردیم مثل ایران تقریبا، خب قیمت مواد غذایی و اینا وحشتناک رشد کرده. مضاف بر این که در رابطه ترکیه یه نکته ای رو اضافه کنم، خب و اون نکته آسیب پذیری ترکیه است در مقابل تلاطم‌های اجتماعی. خب چون برخلاف ایران بالاخره تحریم شده و دیگه با این وضعیت عادت کرده، خب با این وضعیت عادت کرده و در داخل هم حالا همون جوری که بالاخره فقر و فلاکت به خیلی توده عظیمی تحمیل کردن، خب ولی با همون بازار داخلیشون و با همون به اصطلاح بازارهای مرزی و رفت آمدهای دلار حراتی و دلار سلیمانیه و اینا بالاخره تونستن خودشونو سرپا نگه دارن. در مورد ترکیه به محض اینکه تشنج و تلاطمات بزرگ اجتماعی اتفاق بیفته، مثلا فرض کنید جنگ، حتی باید جنگ با ابعاد محدود با ایران مثلا اتفاق بیفته، یا تو جنگ بین آذربایجان و ایران بخواد اتفاق بیفته که ترکیه هم ازش به اصطلاح متأثر باشه، وضعیت متفاوت خواهد شد. یعنی ما شاهد خروج وحشتناک سرمایه از ترکیه خواهیم بود، شاهد به اصطلاح سقوط به اصطلاح توریسم در ترکیه خواهیم بود. یعنی اینطوری نیست که ترکیه هم دستش خیلی پر باشه و این حرفا. با این حال تا جایی که به ایران برمیگرده، بله ایران خب این چیزو داره دیگه. ایران بالاخره شما ادعای اینو داشتی که به اصطلاح با عدالت و با اینا یه جامعه عدل اسلامی اینا رو می‌خوای بیاری و الان اینجوری شده و این خب معلومه نقطه ضعفه. در مورد تعیین موضع نسبت به امپریالیستی بودن چین و روسیه، رفیق عزیز که این سوال رو مطرح کردید، خب ما در مورد این قضیه چند بار تا همین مدت اخیر نوشتیم، مطالبی نوشتیم، اونجا هم گفتیم که اینا بحثاییه که بالاخره ما میبایستی این بحثا رو به اصطلاح امیدواریم که بتونیم بحثا رو تا جایی که بحث تئوریکش برمیگرده بتونیم بحثا رو اصطلاح منسجمش بکنیم، مکتوبش بکنیم، بدیم بیرون و تو چارچوب بحثای شفاهی اینو نگه نداریم که چیز. منتها یک ملاحظه رو من میخوام که اینجا حتما مطرح بکنم، چون این بحث ما زیاد میشنویم. هر وقت ما میایم بحث میکنیم در مورد این مسائل و اینا، بلافاصله راجع به امپریالیسم چین و امپریالیسم روسیه میشنویم. امپریالیستی بودن چین و روسیه، ما اینجا بحث آکادمیک نمیکنیم. که چین امپریالیست است، روسیه امپریالیست است. در جهانی داریم زندگی میکنیم، که نصف این جهان داره زخم درد رنج زخمایی رو داره تحمل میکنه که آمریکا و متحدانش بهش وارد کردن. نصف این جهان. وسط هر بحثی هم اون وقت ما میشنویم که نظر شما راجع به امپریالیسم چین و روسیه چیه؟ نظر شما اصلا بنده ما هیچ نظری ما نداریم راجع به امپریالیسم چین و روسیه. اصلا ما هیچ نظری نداریم. اوکی؟ خوبه؟ میخوام جواب خیلی ببخشید. بهش میگن یه خورده جواب سربالا. اصلا میخوام جواب سربالا بدم. آقا ما هیچ نظری نداریم راجع به امپریالیسم چین و روسیه. خوبه این بحث؟ گفتیم راجع به اینا تبیینای تئوریکمون رو میدیم بیرون. مسئله گرهی ما الان چیست؟ شما تبیین میخوای، تبیین مناسبات بورژوایی رو میخوای؟ اوکی، تبیین مناسبات بورژوایی رو ما تبیین داریم میکنیم. بارها و بارها سعیمون رو کردیم تا جایی که بتونیم توانمون برسه اینو انجام بدیم. ولی از ما میخوان که راجع به امپریالیسم چین و امپریالیسم روسیه موضع بگیریم. ما این کار نخواهیم کرد. آب پاکی بریزیم رو دست همه کسایی که دارن این بحث میکنن. ما این کار رو نخواهیم کرد. برای اینکه این کار دیوانگیه، برای اینکه این کار آنتی کمونیستیه، خیلی راحت آنتی کمونیستیه، برای اینکه وارونه جلوه دادن حقایقه. بارها و بارها گفتیم مرکز ارتجاع جهانی نه در شرق نه بلکه در غربه. این امپریالیسم متجاوز، جنگ طلب، خونبار غربه که این بلا رو توی مدت اخیر سر بشریت آورده. چین یه دونه جنگ شروع نکرده. چین حتی تو همون زمینای چیز، شما برید تو آفریقا نگاه کنید، چند تا بیمارستان چینی ها ساختن، چقدر جاده چینی ها ساختن. آخه انصافا خوب چیزیه دیگه. میخوام بحث ما رو بشنیم که امپریالیسم، نظر شما راجع به امپریالیسم چین و امپریالیستی بودن چین روسیه چیه؟ لطفا این سوال دیگه از ما نکنید، ما جواب نمیدیم به این سوال. شرایط عینی و ذهنی جامعه در ایران و خاورمیانه چیه؟ من نمیفهمم دیگه. بالاخره ما داریم شرایط ذهنی، من نمیدونم منظورتون چیه. اگه منظورتون قدرت کمونیست هست، خب خیلی ضعیفیم ما، خیلی ضعیفیم. یعنی اصلا این قدرت چیز نیست. متاسفانه خیلی ها که به اصطلاح میتونن فعالتر، نقش فعالتر ایفا بکنن، خب نیست. این نقش فعالتر نیست. خب و ضعیفیم. پتانسیل کمونیسم به نظر من تو ایران خیلی بالاست، ولی به اصطلاح اون چیزی که بالفعل پایینه، خیلی کمه. در مورد شرایط عینی هم خب باز اینم نمیفهمم منظورتون چیه. اگه شرایط عینی منظورت اینه که بحران در ایران لاعلاجه و غیر قابل حله، نه اینطوری نیست. بورژوازی ایران دچار مشکلات بسیار بسیار زیادیه، بسیار زیاد. ولی گفتم شرایط جهانی داره عوض میشه و عوض شده در واقع و ما نشانهایی از این تغییر شرایط رو حتی تو خود همون ایران هم داریم میبینیم. وضعیت استیصالی که 3 ماه پیش در ایران بود الان به درجه معینی ما به درجه معینی، خیلی ممکن خیلی ناچیز باشه این، ولی به درجه معینی شما این وضعیت استیصال دیگه نمی‌بینی. جامعه یه حالت انتظار داره، یه حالت انتظار داره که نکنه داره وضع بهتر میشه، و بالاخره طرف داره قراردادهای اقتصادی می‌بنده با کشورهای مختلف، جمع چین و روسیه و جاهای دیگه و غیر اون حرفا. درسته آن تبلیغات علیه زیاده، ولی این وضعیت داره وجود میاد و حقیقتا هم به اصطلاح اون مناسباتی که قراره به تشکیل بشه تو سطح جهانی، خب قدرت و توانایی یه مثلا فرض کنید که از رابطه با سرمایه چینی میتونه به اصطلاح وارد ایران بشه، خب دست کم نباید گرفت اینا رو. بنابراین اگه بس شرایط عینی منظور تو ایناست، خب این چیزیه که بازه. مسئله اساسی اینه که زمان، یعنی چقدر اینا میتونن با چه شتابی میتونن اینو برن جلو. اگر بتونن با یه شتاب مناسبی ببرن جلو، شانس اینو دارن که از این مخمصه خودشونو بکشن بیرون. اگه نتونن با یه شتاب مناسبی ببرن جلو، اگه بتون دائم مثلا درگیر کارشکنی ها و درگیر حتی تعلل ها و تزلزل های خودشون باشن در رابطه با اینکه حالا بریم با برجام یا فلان یا پهمان منتظر آمریکا ببینیم چی میشه فلان میشه، ممکنه این دوباره این رو اینا رو ببره به سمت به اصطلاح همون مخمسه و اینا. در مورد مواضع این که ما گفتیم مثلا اینکه بحثی که امشب من مطرح کردم، گفتم که بالاخره این شرایط جهانی داره اون امکان رو فراهم میاره برای اینکه اینا بتونن اون تصفیه حساب رو بکنن و در داخل خودشون تصفیه حساب بکنن اینا. و رفیق میگه که رائفی پور رفته با پناهیان دیدار کرده، سعید محمد رفته با قالیباف دیدار کرده و غیره اینا، پس کجا این تصفیه حساب داره صورت میگیره، اینا اون انقلاب سیاسی در کجا داره صورت میگیره؟ خب اوکی، بسیار خوب، این شواهدی که شما دارید میگید به این معناست که صورت نمیگیره دیگه، اوکی قبول، صورت نمیگیره. منم گفتم مثلا باید ببینیم چی میشه، باید ببینیم که این جریان سر میاره بالا یا نه. یعنی اگر قرار باشه این ادامه پیدا بکنه این بحث، شما اگر همین جدال بین ایران و ترکیه و آذربایجان و اینا بخواد ادامه پیدا بکنه، دیگه شما نمیتونید، این قضیه هواپیمای اوکراینی نیست که یه لحظه اتفاق افتاده باشه رفته باشه، اینجا یه چیز ادامه داره. شما در این وضعیت دیگه نمیتونی یه اپوزیسیون گردن کلفت فعال در مقابل خودت داشته باشی، علیه خودت داشته باشی در داخل، این کار امکان پذیر نیست. اگر وارد یه همچین به اصطلاح این تشنج بخواد در همین سطح اینتنسیتی، در همین سطح به اصطلاح فشردگیش بخواد ادامه پیدا بکنه، دیر یا زود بالاخره شما اشتباه خواهی کرد و اشتباهات شما به منجر به این خواهد شد که جماعتی فعال بشن دوباره بیان وسط و این جدال اون وقت اوج خواهد گرفت و شما نمیتونی این کارو نکنی. مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که چه کسی باید اوت بشه، چه کسی نباید اوت بشه، این به این معنا نیست که مثلا قالیباف باید اوت بشه یا پناهیان باید اوت بشه یا هر چیز دیگه باید اینا، مثلا اینا رو باید برن کنار که شما میاری رائفی پور مثلا با پناهیان، خب چه فرقی میکنه اصلا؟ شما میگی پناهیان دست راستیه، مگه رائفی پور دست چپیه که پناهیان دست راستی باشه؟ که این رو به عنوان چیز میاریم، این به عنوان شاهد مثالی برای میاریم که مثلا فرض کن نخیر چنین تصفیه حسابی صورت نگرفته. ما بحث داشتیم در مورد قضیه سوخت و اینا، ما بحث داشتیم که مدلی که رائفی پور ارائه میداد مدل ناب خالص سرمایه‌داری بود، بازار آزادی بود و هست، اصلا الگوی ایدئال رائفی پور همینه. الگوی سعید محمد هم خب روشنه، سعید محمد یه بحثی در مورد عدالت و این حرفا داشت که الان خب زورش نمیرسه، الان زورش نمیرسه، ممکنه بخواد این کارو بکنه، ممکنه عین الگوی به اصطلاح جامعه مورد نظر سعید محمد هم یه جامعه تکنوکراتیک شسترفته سرمایه‌داری با یه دوز معینی از عدالت و این حرفا دیگه. ما که نگفتیم که اینا مثلا چیزه، اینا که به اصطلاح قادر خواهند بود سعید محمد رائفی پور قادر خواهند بود همچی کاری رو بکنن. بحث بر سر اینه، نظام اگر قرار باشه، اون بوقع بحث ما این بود، اگر قرار باشه که بخواد از دل این بحران در بیاد، از این دولت بحران از مهلالی که گرفته یقشو گرفته در بیاد، ناچاره به اینکه چیه اون نیروهایی رو که این وضعیت رو به وجود آوردن که وضعیتی رو به وجود آوردن که دستمزد کارگر 3 میلیون خط فقر 12 میلیون اون نیروهایی که این وضعیت رو به وجود آوردن این باید اینا از بین برن اینا باید از صحنه سیاست برن بیرون. این بحث ما اون موقع بود. الان یه چیزایی عوض شده. چی عوض شده؟ یه فاکتورهای جهانی بیاری نظام اومده. این ممکنه این پروسه رو کند کنه حتی. ممکنه کندش کنه، ممکنه تندش کنه، ممکنه سریعش کنه. چجوری میتونه کندش کنه؟ چجوری میتونه اصلاح پروسه رو آرومترش کنه؟ مانع به اصلاح شتابش بشه. اگر قرار بشه تصور کنید اگر قرار بشه الان یه سرمایه‌گذاری کلان مثلا فرض کن 40 میلیاردی 30 میلیاردی در 4 تا پروژه توسط چین و مثلا روسیه یا هر کسی دیگه صورت بگیره در 4 نقطه که تأثیر بذاره رو قیمت ارز بیاره پایین تو بازار کار رو نقد بده بهش و غیره و غیره. اگر قرار بشه این اتفاق بیفته خب معلومه دیگه شما وقتی قضیه به اصطلاح فشارها کاهش پیدا بکنه خب درگیری هم کاهش پیدا میکنه دیگه. اون هم ممکنه این پروسه حتی کند بشه. اما برعکسش اگه قرار بشه این بیاد اون برم تشنج با ترکیه و با عربستان و اسرائیل و اینا هم اوج پیدا بکنه ممکنه این پروسه شتاب پیدا بکنه. یعنی یه ترکیبی رو ما داریم الان توی مثلا اوضاع جهانی میبینیم که این ترکیب اوضاع جهانی میتونه تأثیرات به اصطلاح از هر دو سو میتونه داشته باشه. مضاف بر این که یه بار دیگه میخوام این صحبت رو بکنم واقعا بس بر سر تمایز بین رائفی پور و پناهیان اینا نیست. اصلا بس بر سر اینا نیست چون تا جایی که به اصطلاح نمایندگان شاخص نظام برمیگرده اونایی که الان نماینده شاخص نظام هستن از اون نمایندگان انقلابی هستن مثل مالک شریعتی اینا هم کیایی هم اونای دیگه ای که رفته بودن تا هفته پو این حرفا همشون اینا بدون استثناء تقریبا بدون استثناء همشون طرفدارای به اصطلاح ناب بازار آزادن. یعنی اینطوری نیست که فقط با پوشش چیز با لیبرالیسم مثلا هایک میگن ما مخالفیم با لیبرالیسم چیز ولی اقتصاد قرآنی مالکیت خصوصی خیلی هم خوبه خیلی هم عالی است. اینطوری میگن دیگه. اگر نه یه سوال دیگه هم رفیقی مطرح کرده گفته که اگه سرمایه‌داری بتونه همونطور که شما گفتید در ترکیه رفرم انجام بده دیگه نیازی به انقلاب کارگری نیست. نه رفیق، در ترکیه یه سری رفرم من گفتم صورت گرفت از یه زمینه‌های معینی مثلا بهداشت و اینا که موندگار شد واقعا. یعنی رفرم بهداشتی که اینا کردن تاثیر چیزی گذاشت. ولی من تو صحبت خودم گفتم از اون موقع تا حالا میزان تشکلیابی کارگرها تا زده داغون کرده تشکلیابی کارگرها رو از 30% رسیده به 6% تو ایتالیا. بعد دستمزدها الان در واقع پاسخگوی این تورم و این گرانی و این حرفا نیست. یعنی فقر در ترکیه همین الانش داره افزایش پیدا میکنه. بیکاری بالای 12-13% الان 12-13% آمار رسمی بیکاریشونه و چشمنداز اینطوری نیست که شما فکر کنید که مثلا فرض کنید در ترکیه اصلا یک دلیل این به اصطلاح اکسپانسیونیسم این توسعه طلبی این تجاوزگری ترکیه یه دلیلش اصلا فائق آمدن برای بحران‌های درونیش هم هست. یعنی اینطوری نیست که یکی اون همچه رفرم بخواد بکنه دیگه نیازی به انقلاب کارگری نباشه. والله برای انقلاب شما انقلاب کارگری فقط برای رفرم بهداشت که نمی‌کنی که. تازه اون رفرم بهداشت هم به این معنا نیست که بهداشت رایگان شده. بهداشت دسترسی به خدمات بهداشتی برای توده مردم به مراتب راحت‌تر شده نسبت به دورانه قبلی، دوران بولند اجویت و سویل مانده میرل و دیکتاتوری های نظامی و غیر و این حرفا. ولی اینطوری نیست که حتی میگم همون بهداشتش هم بهداشت رایگان فقط نیست. خب برصورت نیاز به انقلاب کارگری رفیق عزیز من حتی در جامعه ای مثل آلمان و سوئد نیاز به انقلاب کارگری هست چون مسئله فقط بر سر بهداشت و بر سر آموزش فقط نیست، حتی به رایگان و غیر رایگانش هم نگیم، فقر، ثروت، شکاف طبقاتی، تبعیض یک امر نسبی است. کارگر آلمانی، شما بورژوازی آلمان این کارو میکنه، کارگر آلمانی بخواد حرف بزنه میگه خودتون مقایسه کن با تو آفریقا. و توده آلمانی متاسفانه، توده آلمانی هم اینجوری فکر میکنه، میگه که وضع ما که خیلی بهتر از آفریقاست، مردم آفریقا رو نگاه کن، پس بهتر ما بهتر ساکت بمونیم. کسی که 30 سال کار کرده، 40 سال کار کرده، بازنشسته شده، با حقوق 700 یورو 800 یورو بازنشسته است. 700 800 یورو که بعد باید بره سوسیال هلفه بگیره، یعنی کمک اجتماعی با یا هارتسفیر بگیره که بتونه با اون زندگی کنه، برای اینکه خرج حقوق بازنشستگی بعد از 40 سال کارش کفاف این رو نمیده. این جامعه انقلاب و کارگری میخواد رفیق عزیز من. آلمانه، بهداشتش از ترکیه هم خیلی بهتره، آموزشش هم از ترکیه خیلی بهتره. این جامعه انقلاب و کارگری میخواد، جامعه سوئد انقلاب و کارگری میخواد، همه این انقلاب و کارگری میخوان، انقلاب اجتماعی میخوان، بشریت انقلاب اجتماعی میخواد.
خب فعلا که سوالی نیومده، رفقا مثل که به هر حال کم کاری میکنن، نوبت نمیگیرن. خود من حالا باز البته یه سوال هست، اینجا هست، من الان مطرح میکنم، سوالی رسید.
یه لحظه اجازه بدید رفیق وحید، این رفیق ما چیز کرده که این در جواب شماست که سرمایه‌داری اصلاح پذیر نیست. من نمیدونم دیگه، حالا بر صورت من نمیدونم، من بس من این نبود که سرمایه‌داری اصلاح پذیر نیست. سرمایه‌داری دائم داره خودش اصلاح میکنه. سرمایه‌داری یکی از این نقطه نظر انقلابی ترین نظامیه که تاریخ به خودش دیده، مرتب داره خودش اصلاح میکنه و به همین خاطر هم سرپاش مونده، این همه بدبختی و فلاکت رو پشت سر گذاشته، سرپاش هم مونده. اگر من از بحث من جایی چنین برداشتی شده، یا من بد بیان کردم یا بعد برداشت شده دیگه. به صورت من بحث من این نبود که سرمایه‌داری اصلاح پذیر نیست. خیلی ممنون زمنان رفیق عزیز.
خب من اول یه نکته رو فقط اشاره میکنم، یعنی دو نکته رو اشاره میکنم، بعد یکی از در واقع سوالی که همین الان یکی از رفقا نوشت اونم میخونم که جواب. یکی در رابطه با همین مسئله ترکیه که این رفیق اشاره میکنه، که اشاره کرد و سوال کرد که خب پس انقلاب لازم نیست، در واقع سوال، خب این در واقع بحثی که مطرح کردی به معنا نبود که، یعنی همونجور که خود رفیق مطرح کرد که شرایط توی ترکیه گل بلبله. رفیق بهمن مسئله ترکیه رو در مقایسه با ایران مطرح کرد و مسئله بهداشت به خصوص و درمان رو در مقایسه با اون چیزی که توی این 30 سال اخیر و به خصوص تو این 20 سال گذشته در رابطه با مسئله درمان و بهداشت توی ایران اتفاق افتاده یا آموزش در واقع مطرح کرد، که به هر حال مقایسه صورت گرفته باشه به خاطر برای توضیح بقیه مسائل. یه نکته اینه. یه نکته هم در رابطه با مسئله امپریالیسم که این رفیق ما اشاره کرد، که این گذشته از بحثی که رفیق بهمن خب مطرح کرد که اصلا واقعا هم خب دلایل سیاسی داره این سوال که مطرح میشه از جانب بسیاری از جریانات، که آیا روسیه و مثلا چین امپریالیستی نیستن، یا مثلا تاکید بر امپریالیستی بودن اونها در واقع میخواد یه سری چیزها رو نادیده بگیره، لاپوشانی بکنه، واقعیت رو در واقع بذاره کنار، به یک بحث آکادمیک تئوریک در واقع بیاد تکیه بکنه. گذشته از این، ما مباحثی به هر حال تا همینجا مطرح شده توی تدارک، یکیش مثلا دوتا مجموعه هست در شکل دوتا در واقع کتاب هست، یکی انبساط کاپیتالیستی و امپریالیسم هست نوشته هنریک گروسمن که با یه مقدمه منتشر شده، توی سایت هست، و در اونجا تفاوت‌های نظری که، یعنی حداقل در اون به طور تا اونجا که ممکن بوده اشاره شده با اون درک رایج از امپریالیسمی که در واقع امروز هنوز بعضی ها یدک میکشن و از اون حرکت میکنن برای اینکه این بحث این نوع رو مطرح بکنن. و یه نکته یه بحث دیگری هست که منصور حکمت و پایان چپ انقلابی ایران توسط خود رفیق بهمن مطرح شده که انباشت سرمایه و مبانی نظریه چرخش چپ از دموکراتیسم ضد امپریالیستی به لیبرالیسم پرو امپریالیستی. اونجا هم در واقع یک تفاوت‌های نظری با اون چیزی که در چپ به اصطلاح چپ مطرح بوده به طور کلی، چه اون چپی که زمانی داعیه به اصطلاح ضد امپریالیستی داشت و چه تحولش به حتی چپ پرو امپریالیستی، اینا نکاتی هست که به لحاظ تئوریک هست. من فکر میکنم رفقا ای که به هر حال علاقه دارن با مراجعه به این به اصطلاح دو تا مطلب حداقل میتونن تفاوت ها رو به اون تفاوت ها پی ببرن. حالا اینکه موضوع خودشون هست چی هست یه بحث دیگه است. من یه سوالم اینجا دریافت کردم، پرسش دیگری از طریق یکی از این رفقا که پیشین که مطرح کرده بود من میخونم. با فرض اینکه به واسطه قراردادهای چین با ایران شرایط اقتصادی رو به بهتر شدن برود و به یک ثبات نسبی برسد، وضعیت سیاسی در ایران برای جنبش ها چگونه خواهد بود؟ این سوالی است که این رفیقمون مطرح کردی. رفیقم دستش بالاست، اگر رفیق با من به این سوال جواب بده در رابطه با همین در واقع فرض بهبود وضعیت اقتصادی ایران، ثبات نسبی در ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی، و اینکه در این صورت وضعیت جنبش ها چه خواهد بود، اگر رفیق به این جواب بده بعد میتونیم میکو در اختیار رفیقی که نقط نوبت هست.
رفیق ولی یه بار میشه سوال رو چیز کنید؟ من یه رفیقی اینجا یه چیزی نوشته بود که داشتم مثلا فوری بود داشتم بهش جواب میدادم، یه چیز فوری بود که متوجه این سوال نشدم. سوال
من میخونم، مجددا میخونم. با فرض این که به واسطه قراردادهای چین با ایران شرایط اقتصادی رو به بهتر شدن برود و به یک ثبات نسبی برسد، وضعیت سیاسی در ایران برای جنبش ها چگونه خواهد بود؟ شما در این رابطه توضیح بدید که
باش. ببینید رفیق عزیز من، وضعیت جنبش ها در درجه اول به نظر من در درجه اول منوط به وضعیت اقتصادی نیست. یعنی بذاری صراحتا این رو بگم، خب وضعیت اقتصادی معلومه تاثیر داره، ولی وضعیت اقتصادی میتونه، یعنی فلاکت اقتصادی میتونه جنبش ها رو به فلاکت بکشونه. بهبود، حتی بهبود اقتصادی، بهبود وضعیت اقتصادی میتونه یه جنبشی باعث شکوفایی یه جنبش بشه. یعنی میخوام بگم این رابطه یک به یک نیست که ما بتونیم از مثلا کدام وضعیت مثلا از وضعیت اقتصادی خوب یا بد به وضعیت جنبش ها برسیم. نمیتونیم از اینجا بهش برسیم، نمیتونیم. ما در کشورهایی شرایط جنگی به وجود میاد و تو شرایط جنگی که به وجود میاد ما شاهد رشد ارتجاع وحشتناک میشیم، شاهد رشد ارتجاع فاشیستی و اینا میشیم. در کشورهای دیگه ای ممکنه که همون شرایط جنگی، همون شرایط فقر و فلاکت، همه اینا به وجود بیاد، ما شاهد شکوفایی یه جنبش های کمونیستی بشیم. یعنی اینجا به اصطلاح واسطه های مختلفی هست که تو جهان سیاست داره عمل میکنه و نه فقط تو کشور، تو سطح کشوری، بلکه تو سطح جهانی هم اینطوریه. یعنی تو سطح جهانی هم داره این وضعیت هست. در سطح جهانی بحث ما قبلا این بوده و الان هم هست، یعنی تو خطوط کلی قضیه به نظر من اینجوریه که ما الان توی به اصطلاح دورهایی که وارد بحرانهای اقتصادی و بحرانهای به اصطلاح اجتماعی میشیم و اینا، تو این مقطع معین تاریخی به نظر من شانس شکلگیری جنبش های انتقادی، یعنی در واقع کمونیسم، شانسش از نقطه نظر عینی به مراتب بیشتر از به اصطلاح تمام دوران پیشین سرمایه‌داریه. بحث شما قبلا مفصل کردیم که چرا این شانس از نقطه نظر عینی بیشتره. برای اینکه برمیگرده به اصطلاح به هم برمیگرده به اون فاکتورهای سیاسی یا ایدئولوژیک، خب که بعد از فروپاشی دیوار برلین و اون رشد یا اون ترکتازی بلا منازع لیبرالیسم و بازار آزاد و که حالا اسمش هم گذاشتن نئولیبرالیسم و اینا، این دوره تموم شده و این پاسخگو نیست دیگه، جواب نداده و نمیتونه این کار به اصطلاح جلو ببره، هم از این نقطه نظر و هم از نقطه نظر به اصطلاح انباشت، یعنی تضادهای رشد تضادهای درونی خود سرمایه‌داری و رشد به اصطلاح مناسبات تولیدی و یعنی رشد به اصطلاح نیروهای مولده و به اصطلاح مانع مناسبات تولیدی که در مقابل این به اصطلاح رشد نیروهای مولده روز به روز ما داریم میبینیم که بیشتر داره به اصطلاح به عنوان مانع در مقابلش ظاهر میشه، که همین الان شما توی به اصطلاح جنبه‌های مختلفی دارید میبینید. به نظر من تو تحلیل نهایی همین بحران انرژی که ما داریم میبینیم در مقابل چشم ما هست، این بحران انرژی خودش یه نمونه بارزی هست، یه همچی چیزی است که جهان میدونه که باید چه کار بکنه ولی نمیتونه. خب یعنی به طور خلاصه بگیم، یعنی خب این بحث مفصلیه، ما توی کنفرانس دوم بحث رو به درجه‌ای کردیم که چجوری به اصطلاح این نرخ سود سرمایه داری در سطح بین‌المللی داره کاهش پیدا میکنه و نرخ سود سرمایه و چجوری اون وقت امکانش نیست، یعنی امکانه. ما این بحث رو از بعد از بحران 2008-09 در واقع این بحث رو ما وارد این فاکتور وارد بحث‌های ما شد که چجوری امکانه به اصطلاح ورود به یک دوران رونق سراسری تو سطح جهانی دیگه نیست. خب و این رونق، چون این رونقی فقط و فقط به شرطی امکان پذیر خواهد بود که ظرفیت قابل توجهی از به اصطلاح تولید، یعنی امکانات قابل توجهی از ظرفیت تولیدی تو سطح جهان از بین برود، مثل وضعیتی که با فروپاشی بلوک شرق به وجود اومد و تمام مثل اون ظرفیت تولیدی، تقریبا تمام ظرفیت تولیدی عظیم بلوک شرق از بین رفت و اون یکی از مثلا عرصه اون وقت یه دوره ای از انباشت سرمایه تو سطح جهانی رایش باز شد. و این در شرایط کنونی یعنی چی؟ یعنی که ورود به جنگ بزرگ، این بحثیه که ما قبلا هم داشتیم و هنوزم اعتبارش به سر جاشه. شما ببخشید، تصور این که میگم سرمایه‌داری تو سطح جهانی وارد یه دوره رونق بشه، این تصور یه ایلوزیونه، توهمه و فقط و فقط با یه همچی چیزی میشه و اونم خب میدونیم که تکلیف چیه دیگه، یعنی اگر وارد یه همچین جنگی بشیم و اینا خب قضیه اون وقت متفاوته. به هر صورت این شانس از نظر تاریخی الان هست. آره، منتها اینکه مستقیم بشه از اون نتیجه گرفت، نه نمیشه نتیجه گرفت. الان بذارید من صراحتا بگم، اگه وضع کارگرا تو ایران خوب بشه ما باختیم، اگه وضع کارگرا تو ایران بد بشه ما باختیم، فرق نمیکنه. ما کمونیستا ضعیفیم رفقای عزیز، ضعیفیم. دلایل متعددی داره این ضعف ما و این موقعی که این ضعف هست خب همینه دیگه. شما الان فرض کنید وضع کارگرها تو ایران خوب بشه، شما فکر میکنید وضع کمونیست ها خوب میشه؟ نه اصلا اینطوری نیست. وضع اون نیروهای خوب میشه که وکیلش بودن در ایران انترناشنال، دارن براش تبلیغات میکنن، در بی بی سی دارن براش تبلیغات میکنن، وضع اینا خوب میشه دیگه. یعنی از نظر سیاسی تقویت میشن اینا، ما تقویت میشیم؟ به نظر ما تقویت نمیشیم. تقویت شدن ما کمونیستا یه ملزوماتی رو میخواد که این ملزومات رو ما فاقدش هستیم. ما فاقد اون مبانی و پایه‌های به اصطلاح مستحکم هستیم تو خود به اصطلاح طبقه. شما الان یه محفل کارگری، یه محفل کارگری بشینی صحبت کنی، فکر میکنید مثلا فرض کنید چقدر از ایده ها و آرمان های سوسیالیست، نه آرمان های انتزایی، نه آرمان های انتزایی نه، بلکه یعنی به اصطلاح اون مدل ها و الگوها افکار سوسیالیستی صحبت میکنن، چقدر؟ حداکثر تو بخشی از محافل به اصطلاح چپترشون شعارهایی میدن در این، ولی میگم این معطوف، یعنی منوط به چیزه، منوط به فعالیت گسترده و راهیابی به اصطلاح ماست و چاره اندیشی ماست و احساس مسئولیت ماست و اینا که کارایی باید کرد. شرایط عینی به نظر من خب بیشتر از اون چیزی که فقر باشه، این خود تضادهاست که حقیقتا این تضادها رو ما داریم میبینیم، تضادهای درون سرمایه داری رو، و باید غلبه کرد به تمام به اصطلاح جریانات اجتماعی که چیه، از این تضادها اون وقت روایت هایی رو به دست میدن که این روایت ها روایت هایی در جهت حفظ سرمایه داری و اینا قوی هن. و من جمله تمام مارکسیسم دانشگاهی، تمام مارکسیسم دانشگاهی، من تأکید میکنم تمام مارکسیسم دانشگاهی جز این به اصطلاح نیروهایی که روایت بورژوایی از این تضادهای درون سرمایه‌داری به دست میدن و اینا همه موانعی در مقابل کمونیسم، اینا رو باید باشون جنگید. خب اگه اینا رو بتونیم خوب باشون بجنگیم، نه فقط اینا، خب خیلی آشکار به اصطلاح لیبرال های علنی رو حالا به جای خودش، خب زیادن همه اینا دیگه، ما اگه اینا رو بتونیم باشون بجنگیم، بتونیم مبانی به اصطلاح پایه‌ای کارمون رو بسازیم، خب در اون صورت یه چشم اندازی خواهیم داشت، اگر نه نخواهیم داشت، فرقی هم نمی‌کنه وضع طبقه کارگر خوب بشه، وضع جامعه خوب بشه یا وضع جامعه بد بشه، کمونیسم با این چیزا رشد نمی‌کنه، محصول کار و مبارزه مستقیم به اصطلاح یه جنبشی باید باشه.
خب رفیق ولادیمیر اگر اجازه بدن یه سوال دیگه هم هست من بخونم بعد می که ایشونو آزاد میکنم. سوال اینه که فکر میکنم بخشیش تو این صحبت ها مطرح شد، بخشی از جواب، آیا جنبش کارگری میتواند علارغم این شرایط و در کنار نفوذ سنگین چپهایی که به بهانه دفاع در مقابل امپریالیسم مخالف عروج جنبش کارگری هستند و اونهایی که از هر جنبش کارگری، جنبش سرنگونی و اتصال به جنبش دموکراسی ایجاد میکنند و در مقابل هجمه سنگین با ایدئولوژی خصوصی سازی اسلامی، جمله کمی ناکامله ولی کلا نتیجه که سوال نتیجه این هست که چگونه کارگرها از این بختک رها میشوند. این یک سواله. یه سوال دیگه هم هست که آلترناتیو موجود و واقعی برای تقویت و رشد جنبش چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی برای ایجاد امکان مبارزه علیه وضع موجود چیست؟ این هم سوال دوم هست که از طریق طرف همون یکی از رفقایی که خیلی سوال کرد مطرح شده.
خب رفقا سوال سخت رو میزنین آخر آخر سر که خلاصه دیگه خیلی هم همه سر حال نیستن. حالا ببینید رفیق، من واقعا نمیدونم آیا مثلا فرض کنید جنبش کارگری مثلا در تقابل با چپی که چیه، چپی که به خاطر امپریالیسم فلانی حرفا، اوکی بسیار خوب، این یه بخشی از نیروهایی هستن که رو جنبش کارگری دارن تأثیر میذارن، اون یکی بخشی از چپیایی که چیه، چپیایی که هر جنبش هر اعتصاب رو میخوان بکشونن به تبدیلش بکنن به نبرد نهایی طبقه کارگر که رژیم سرنگون کنن، اونم یه بخش دیگه است، اوکی قبول، پرو امپریالیست قبول، لااقل به اصطلاح بخش عظیمشون پرو امپریالیستن، یه بخششون هم واقعا پرو امپریالیست هم نیستن، آقا از رژیم هم کینه دارن، نفرت دارن و اون رو میخوان به اصطلاح پروجکسیون بکنن به درون طبقه کارگر، یه بخششون هم اینجوری هم دیگه، یه بخششون هم واقعا علنا پرو امپریالیستن، اوکی بسیار خوب، همه اینا هستن، همه اینا روی طبقه کارگر تاثیر میذارن قبول، همه اینا روی طبقه کارگر تاثیر میذارن، همه اینا چیزه اوکی، ولی اینا شرایط کاری ماست، اینا شرایط کاری ماست. یعنی ما مقدمتا نمیتونیم اینطوری فکر بکنیم که خب در مقابل اینها چه جوری میشه چیز کرد. اولا که اینا فقط نیستن، فقط اینا نیستن، اینا ممکنه آدماشون کادراشون برن چیز، ولی خیلی از این وکلا، خیلی از این کسایی که میرن، خبرنگارا، اینایی که میرن تو اعتصابای کارگری ظاهر میشن، اینا تو این دو طیف کلاسیک چپ هم نیستن، تو این دو طیف کلاسیک چپ نیستن. مز اطلاع شما بگم، حالا الان من نمیدونم اون موقع که سندیکای هفت تپه داشت راه میافتاد این حرفا، خب نخستین نیرویی که از بیرون در سندیکای هفت تپه ظاهر شده بود و حضور داشتن اینا، وکیلشون بود که اسمشون یادم نمیاد، وکیلش یکیشون بود که کارگران میگفتن این آدمای شریفی ان، اینا مال حزب پانایرانیست بودن، چپ نبودن اصلا. خب یعنی میخوام بگم تنها اینا نیستن، تنها به اسم چپ نیست که این کارو داره میکنه، خیلی های دیگه هم هستن، خیلی های دیگه هم هستن که دارن این کارو میکنن. خب این شرایط کاری ماست، شرایط کاری ماست. ببینید کمونیسم در چه در ایران البته چه جای دیگه هم همینطوریه، یا بخش وسیعی از کمونیسم تو سطح جهانی اینجوریه. خب کمونیست تو سطح جهانی حرف زدن و کارگر یادش رفته، نمیتونه حرف بزنه، علتش ایناست، علتش اینه، حرف زدن با کارگر. اونجایی هم که قاعد حرف بزنه به قول شما یا میره ضد امپریالیستی حرف میزنه، میگه من کمونیست اما، یا میره ضد امپریالیستی حرف میزنه، یا میره پرو امپریالیستی حرف میزنه، ضد رژیمی حرف میزنه. به عنوان کمونیست نمیتونه با کارگر بره حرف بزنه. مشکلات ما ایناست، یعنی مشکل به خود ما مربوطه، به اینکه ما نمیتونیم، ما نمیتونیم ما بریم وسط چیز. یعنی میگم من چند بار اینو مثال زدم که نامه‌ای که انگلس نوشته بود تو یکی از این سفراش، اینا به مارکس نوشته بود از هنگام گذر از یه شهر چیزی، گفته بود این شهر اینقدر کارگر داره که من اگه دو روز اینجا باشم یه انقلاب کارگری را میندازم. چرا داره این حرف میزنه؟ برای چی داره این حرف میزنه؟ برای اینکه میدونه که آقا من برم اونجا توی کارخونه برم، میدونم چجوری با کارگر حرف بزنم، میدونم با کارگر چجوری حرف بزنم. ما چقدر ما این کار میتونیم بکنیم؟ نمیتونیم دیگه. اینا مشکلات ماست، اینا مشکلات ماست که بر بستر این مشکلاته خب که اون چپ قدرت داره. اینطوری نیست که چون اون چپ قدرت داره ما ضعیفیم، نه، چون ما ضعیفیم، چون ما نمیتونیم این کارا رو بکنیم، اون چپ قدرت داره. ما اگه میتونستیم همونجوری حرف بزنیم، یه جوری حرف بزنیم که کارگر بفهمه آقا کمونیسم چیه، اگه میتونستیم اینجوری حرف بزنیم. منظورم این نیست که سادش کنیم، من مثال همون اول بحثی مثال زدم، گفتم آموزش طبقه تو جریان این مجادلات سیاسی میره جلو. ما چقدر تو این مجادلات سیاسی بزرگ حضور داریم؟ چقدر؟ ما چند مطلب در روز داریم میدیم بیرون در روزا؟ دقت کنید رفقا، چند مطلب ما در روز داریم میدیم بیرون در نقد همون رائفی پور، در نقد اون پناهیان، در نقد آقای غنی نژاد، در نقد در جواب نمیدونم آقای سریع القلم، در کوبیدن آقای اسمش چیه اون که مصاحبه کرده بود با ظریف، در کوبیدن اون آقا، خب یا در هر کسی، خب همه اینا، چقدر ما داریم این کار میکنیم؟ نمیکنیم ما، و اینا لازمه، و اینا لازمه. اصلا نه، همه اینا به کنار. آیا ما به عنوان جمعی که اینجا نشستیم، داریم یه جریانی رو تقویت میکنیم یا نه، که بتونه اون جریان بتونه در این مجادلات، در این چیزا حضور داشته باشه؟ اصلا ما داریم یه ارگانی رو که بگیم آقا این ارگان مبارزه ماست، ارگان نبرد ماست با اینا، داریم یه همچه ارگانی رو تقویتش میکنیم به اندازه کافی؟ خب نمیکنیم. و حقیقتا اینا کارهاییه که ما باید بکنیم. یعنی شما فکر میکنید مثلا فرض کنید ما شب کارگرها تو خونه خودشون، تو محفل خودشون، تو چیز خودشون راجبه چی حرف میزنن؟ بخشی از صحبت رو که راجع به دستمزد و راجع به قرارداد جدید و راجع به شرایط کاری و فلان این حرفاست، ولی بقیهش راجع به چیه؟ بقیهش راجع به اینه که تو کلاب هاست فلانی چی گفته، تو فلان جا من و تو چی گفته، توی ایران اینترنشنال چی گفته، توی تلویزیون فلان چی گفته و ایناست دیگه. یعنی راجع به همین مسائلی که جامعه داره راجع بهش حرف میزنه، ما چقدر اینجا درگیریم، چقدر اینجا حضور داریم، چقدر اینجا نداریم دیگه، اینا ضعفای ماست. ادبیات کمونیستی ما کو، ارگان ما کو، اینا ضعفای ماست. و به همین خاطر هم چیزه تو سطح تبلیغ و ترویجی هم همینطوری، یعنی حضوریش هم همینطوریه. تو سطح همین حضوری من همین الان فکر میکنم جمعی که الان رفقایی که اینجا نشستن، توی جمع ما نشستن الان داریم صحبت میکنیم، این رفقا فکر میکنم رفقای بسیار بسیار من، یعنی از نقطه نظر من این رفقا همه کمونیستن، حالا با درجاتی یه ذره ممکنه اختلاف داشته باشیم توی ارزیابی از همدیگه و فلانی حرفا، اوکی، ولی تو این چارچوب عمومی همین رفقا میگنجن. ما تو این جمع با این سوال مواجه میشیم که آقا نظر شما راجع به امپریالیسم چین چیه؟ چندمین بار این سوال ما داریم باهاش مواجه میشیم. خب این چقدر واقعا ربط داره به زندگی که کارگر داره میکنه الان؟ الان کارگر شما بهش بگی که یه کارگر رو اگر شما برو بگو آقا جان چینی ها قرار بیان اینجا یه پروژه راهسازی را بندازن، راهن را بندازن 5000 تا شغل ایجاد میکنه، این کارگر چی بهت میگه؟ بهت میگه نه اون امپریالیست من نمیخوام بیاد اینجا؟ اینجوری با شما حرف نمیزنه، میگه چه خوب که قرار یه همچین پروژه ای رو اینجا را بندازن، یه کارخونه اینجا را بندازن، میره صف و میسه میگه ثبت نام میکنه که کار بگیره، میره این کار میکنه اگر را بشه اونجا یه کارخونه بزنن. یعنی موازی ایناست، ما چجوری داریم نگاه میکنیم، ما از کدوم زاویه داریم نگاه میکنیم اون وقت، ایناست، اینا مشکلات ماست به نظر من. یه رفیق دیگه این سوال رو کرده که در کتاب نومانی گفته که انحصارات در این آن حاکم است، میتوانیم نتیجه بگیریم که ایران کشور انحصارات و امپریالیستی است. رفیق من خواهش میکنم این بحث رو بذاریم، ما قول دادیم گفتیم که این بحثمون رو در مورد انحصارات و امپریالیسم و بحث اینا رو مینویسیم. خب یه بحثایی رو رفیق وحید هم امشب مطرح کرد، خب گفت یه جایی هم این بحث ها رو کردیم، ولی بحث مفصل ترش ما مینویسیم و یه کمی بالاخره صبر داشته باشید. امیدوارم تا قبل از کنفرانس سوم بتونیم این کارو بکنیم، کنفرانس بعدی ما، و امیدوارم همتونم ممکن همه رفقایی که اینجا هستید همکاری کنید و تقویت کنید ما رو که بهتر بتونیم این کار انجام بدیم. به هر صورت امیدوارم این کارو بکنیم، کمی اصول داشته باشید، چون اینا بحثاییه که با دو کلمه نمیشه بهش پرداخت، حقیقتا کار تئوریک سنگین میخواد و اجازه بدید این کارو انجام بدیم. بعد قول میدیم دیگه، قول دادیم که این کارو میکنیم دیگه.
خب یکی از سوالات رو جواب ندادی رفیق، این بود که آلترناتیو موجود و واقعی برای تقویت و رشد جنبش در چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی برای ایجاد امکان مبارزه علیه وضع موجود چیست؟
والا من آلترناتیو دیگه ای من نمیشناسم. آلترناتیو که من گفتم دیگه، ما کارمون رو داریم میکنیم، کارمون رو باید بکنیم. تو سطح بین‌المللی، تو سطح بین‌المللی ما الان یه تلاشایی رو داریم میکنیم، راستش خیلی ضعیفه ولی داریم یه تلاشایی رو میکنیم و دنبال یه ارتباطایی هستیم و که ببینیم چه جوریه چه جوری نیست و اینا، بعد ولی خب هنوز خیلی ضعیفه این مثلا ارتباطات و اینا تا جایی که به ما مربوط میشه. تو سطح داخلی هم که داریم بالاخره تلاشمون رو میکنیم دیگه. آلترناتیو چیز، آلترناتیو ما خود ماییم، چیز دیگه ای نیست که. آلترناتیو تلاش ماست، فعالیت ماست، همون بحثی که قبلا کردم. آلترناتیو چیز دیگه ای نیست، آلترناتیو خود ماییم. ما ماجرای اینجا دیگه واقعا باید چیز کرد. اینجا دیگه واقعا من اجازه بدید یه ذره به عرفان رجوع کنم. نمیدونم رفقا شما منطق الطیر عطار رو خوندید یا نه؟ ولی منطق الطیر رو بخونید. منطق الطیر کتاب بسیار خوبیه. و قضیه خیلی چیز دیگه، قضیه پرندگانه که قراره برن و برسن به سیمرغ، قرار پرواز کنن برن بالا و برسن به سیمرغ، به سمت خورشید باید قاعدتا پرواز کنن که برسن به سیمرغ، به پرنده افسانه‌ای سیمرغ. و ماجرای بسیار شیوا و زیبایی است از این جدالی که به اصطلاح پرنده ها واردش میشن، خب این چالشی که واردش میشن و چجوری این پرنده ها یکی بعد از دیگری با چه استدلالایی میرن کنار و میمونه، خلاصه تا اینکه بالاخره و همینجوری هم تو این سیر به اصطلاح این بحث ها اون وقت دقیق میشه، بحث ها دقیق میشه و تدقیق میشه یواش یواش و اینا، و تا اینکه میرسن به یه جایی که چیه، یه جایی میرسن که دیگه در واقع همه چیز میشن، بعد همه دیگه میبینن که نه دیگه جلو رفتن فایده ای نداره و اینا، و بعد نگاه میکنن میبینن که 30 مرغ رسیدن به اونجا، یعنی در واقع خودشون بودن 30 مرغ. سیمرغ خودش بود، خود همین تو خود همین مرغا بود، آلترناتیو هم خود ماییم، سیمرغ تو خود ماست، خودمون باید بریم جلو به سمت خورشید حرکت کنیم، مثلا همینه، به سمت خورشید حرکت کنیم، بعد یه جایی میرسیم میبینیم خود ماییم دیگه. اون لحظه لحظه انقلاب اجتماعیه، اون لحظه لحظه یه که به اصطلاح کمونیسم و جنبش کارگری اونقدر عجیب میشن که لحظه انقلاب اجتماعی فرا میرسه، اون سیمرغ انقلاب اجتماعی فرا میرسه.
خب من فکر میکنم نوبت گرفته بود رفیق ولادیمیر، من الان میکیشو آزاد میکنم، اگر الان که دستش آورده پایین، ولی به هر حال قبلا چون نوبت گرفته بود من میکیشو آزاد میکنم که صحبت کنم. بله الان خب رفیق میکروفونت آزاده، باز کن میکروفونو که صحبت بفهم.
سلام عرض میکنم خدمت رفقا، رفیق بهمن خسته نباشید، رفیق بهید شما هم همینطور و بقیه رفقایی که حاضرن توی جلسه. حالا اجازه بدید من چون بحثم و جای دیگهی میخواستم، یعنی توی نقطه دیگهی بود که میخواستم طرح بکنم، بعد به یه سمت و سوهای دیگهی هم کشیده شد با یه نقطهی که در واقع به این اواخر بحث مربوطه شروع بکنم، بعد به اون بحث قبلی برسم. در واقع حالا برداشتی هم که من کردم این که اون سوالی هم که پرسیده شد شرایط عینی، و بعد همین سوال آخری همین توضیحی هم که رفیق در مورد سیمرغ و اینها دادن، در واقع به این معناست که خود پراکتیک انسانی بخشی از اون شرایط عینیه دیگه، یعنی ما که نمیتونیم این رو مجزا بکنیم و انگار شرایط عینی یک چیز به اصطلاح بیرونیه که پراتیک انسانی اون وقت نسبت به این انگار غایبه یا ناظره در خوشبینانه ترین حالت اگر اون برداشت بشه. خود همین پراتیک انسانیه که اون شرایط عینی رو بهش شکل میده و اینجا پراتیک خود ما هاست. بس فارغ از این، رفیق اشاره کرد به حالا با یه ابراز تأسفی که کاملا هم به جا بود در مورد آذربایجان، من میخوام به اونجا برگردم به اون بحث، اینکه یک دوره توی دوران مشخص تاریخی بالاخره تاریخ کمونیسم در ایران از آذربایجان و از باکو و از اون کارگران مهاجر و اینها شروع میشه، و بعد اون وقت این رو ما بعد از 100 خورده سال توی همون محدود جغرافیایی شاهد این ارتجاعی هستیم که وجود داره. بالاخره توی شرایط تاریخی مشخصی اون موقع، یعنی اون دوره اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20، فکر میکنم، یعنی رو به ساعت چیز دارم طرح میکنم، که این بالاخره ناشی از یک این لزومن، درسته ما این رو زایش کمونیسم و اینها در نظر میگیریم، ولی ناشی از اون شرایط خاص انکشاف تاریخی اون دوران هم هست که در واقع عروج امپریالیسم و یا وارد شدن سرمایه به دوران امپریالیسم به تعبیری، که یک ناسیونالیسم انقلابی در مناطق معینی شکل میگیره که وقت اون جغرافیا هم مشمول همون شرایط میشه و حالا این از اونجا یعنی به نوعی ناشی میشده. و خب ما توی شرایط به شدت تغییر یافته ای هستیم بعد یک قرن و خورده ای که نه اثری از اون ناسیونالیسم انقلابی هست، میخواستم به اینجا برسم که روی نکته تاکید بکنم، نه تنها این یعنی شاهد اون چیز اون ناسیونالیسم انقلابی نیستیم، بلکه اون تبدیل شده اون وقت به یک قومگرایی به شدت ارتجاعی. یعنی این مخصوصا این تمایز به نظرم درکش مهمه برای همون بحثی که در واقع بحث تجزیه طلبی و اون استراتژی، اگر اشتباه نکنم رفیق گفتن که هزار زنبور و اینها، اون ضربات متکثر در این خلأ در واقع نظم پیشین، اگر بشه در واقع این خلایی که شکل گرفته با خروج آمریکا از منطقه اونها و این قرار هست اون وقت جایگزینش بشه، این رو ما مثلا صرفا محدود به آذربایجان هم خب نیست، قبلتر حتی تو این مسئله اعتراضات خوزستان و اینها هم به نوعی شاهدش بودیم و فکر میکنم که باز هم شاهد این مسئله، یعنی به بالاخره با توجه به شرایط خاص اقلیمی جغرافیایی ایران و اون تنوع قومی و اینها، باز هم شاهد این خواهیم بود. و اون وقت این یه تناقضی هم انگار اینجا وجود داره، یعنی در خود دولت اون وقت ما تو همین جنگ قره‌باغ، تو همین جنگ بین ارمنستان و آذربایجان خیلی مشخص و صراحتاً در واقع بخش‌هایی از نظام، از نه تنها در سطح مثلا نماینده مجلس و اینها، بلکه نماینده ولی فقیه در این استان‌های ترک نشین و اینها یا آذری نشین، حالا من هیچ چیزی اینجا نمیخوام بذارم، مشخصا بیانیه دادن و خیلی صراحتا از پشت آذربایجان رفتن و از آذربایجان حمایت کردن توی اون روز. و این هنوز هم به نوعی، حالا هرچند خود همونها بخششون برمیگردن دارن سعی میکنن که توی این شرایط جدید تعدیل بکنن به نوعی، ولی به هر حال کماکان یدک میکشن و نه تنها این وقت توی پایه های نظام، یعنی نه فقط اون مناطق ترک نشین بلکه جاهای دیگه هم، حالا با تعابیر دیگه چون هم خاک جهان اسلام و اینها، اون وزن و در واقع وزن تمایل یا سمپاتی به آذربایجان همچنان هست، حتی این تو همین شرایطی هم که یه بسیج ناسیونالیستی در سطح رسمی صورت میگیره، ولی در پایین همچنان اون سمپاتی به سمت آذربایجان هست. و این اون بی‌تفاوتی هم که رفیق گفتن فکر کنم این بخشش از این هم ناشی میشه، یعنی شاید اسمش رو بی‌تفاوتی هم حتی نشه به اون معنی چیز کرد، یعنی اون در واقع چون یه سمتی اون لشکرکشی و اون تهیج نظامی و برای اون فضای نظامی و اینها، این رو صرفا انگار روش سرپوش میگذاره، یعنی مجال بروز بهش به اون صورت نمیده. این رو میخواستم در واقع اشاره بکنم. و اون وقت تو این تناقض، حالا این اگه اسمش رو بشه تناقض گذاشت، مثلا به اون بحث کلیتر هم خیلی مختصر بپردازم، این که اون چشمانداز پیوست در واقع حالا پیوستن گردش شرخش هر چیزی به شرق و به سمت چین و اینها که جمهوری اسلامی سمتش رفته. با توجه به این، رو اگر تو اون بستر کلیتری که رفیق هم اشاره کردن که ما به یک گرایش نزولی نرخ سود در ابعاد جهانی مواجه هستیم، این رو خب چندین سال هست به هر حال شاهدش هستیم و این شدت هم پیدا کرده. وقت در متن این حتی اون رفتن به سمت مثلا چین و اینها و این بحثای یک کمربند یک راه و همه اینها، همه این بحثایی که همین دولت مستقر هم الان مطرح میکنه که هاب اقتصادی منطقه بشیم و در تمام مجموع این مباحث در اون بستر در واقع شاید بشه گفت تاریخی، چقدر اصلا شانس بیرون رفتن از این وضعیت رو برای مقابل نظام میذاره. میخوام بگم که این وقت این یه انگار یک بنبستی هستش، چیزی که به ذهن من میرسه تصور میکنم، یه بنبستی هستش که اون وقت امکان اون در واقع تبلیغات و پروپاگاندای وسیع اون سمت مقابل رو همچنان گشوده نگه میداره و این وقت جریانات تجزیه طلب و رفتن به سمت این قومیت گرایی و اینها رو انگار بهش سوخت میرسونه، یعنی چون افق برون رفتی از وضعیت برای جامعه ایران، یعنی تصوری همچون افقی با توجه به اون بستر کلی خب دشوارتر میشه. اینو صرفا به عنوان حالا یه طرح مسئله بیشتر من چیز کردم و میخوام نظر رفیق رو هم در این موارد بدونم. ممنونم، ببخشید اگه یکم هم پراکنده گویی کردم و همین که وقت رفقا رو گرفتم.
خب الان فقط به یکی از این مواردی که رفیقش صحبت کرد، من فقط یه نکته رو ذکر بکنم. امروز کمتر تو صحبت رفیق بهمنم بود اینا. الان نه فقط در به اصطلاح میان تجزیه طلبان رسمی و غیره، در حتی سطوح از حاکمیت همین جمهوری اسلامی و کسایی که به هر حال سابقا در درون حاکمیت بودن به عنوان سفیر، به عنوان چیز، یا به خصوص در میان آذری های درون حاکمیت و یا کسانی که مدافع حاکمیت بودن، همین الان جریانات یا کسانی هستند که به صلاح تو موضع گیری، در مقابل موضع گیری های به زعم خودشون تند جمهوری اسلامی در برابر مثلا الهام علیف و غیره و میستن و حتی استدلال های رسمی علیه یا استدلال های منتشر شده در مدیای جمهوری اسلامی علیه به اصطلاح آذربایجان شمالی و که مثلا اسرائیل درش در این نفوذ داره، نمیدونم عناصر داعشی اونجا مطرح شدن و غیره رو حتی زیر سوال میبرن و مورد محاجه قرار میدن. من فقط اینو گفتم که رفیق بهمن که طلاق میخواد به این مسئله بپردازه، اینم برحال تو بحثا بوده باشه این نکته. رفیق بهمن اگر ممکنه لطفا میکو آزاد کنید و در این رابطه هم صحبت.
رفیق، این بحثی که شما مطرح کردید، خب من اونجا وارد بحث این که خود این تجزیه طلبی چیست، مضمونش چیست و تفاوتش با اون ناسیونالیسم انقلابی به اصطلاح اوایل قرن بیستم نشدم، یعنی اصلا نخواستم واردش بشم. یعنی مسئله اینه که خب چون این بحثی که ما در واقع سال هاست که داریم، نه فقط در تو ایران، از زمان بحث های یوگسلاوی ما این بحث رو کردیم، یعنی خیلی وقت پیش، چه در اتو یوگسلاوی، چه در اتو با جاهای دیگه و چه در اتو بحثی که در اتو خاورمیانه سوسیالیستی داشتیم، مباحثی که اونجا داشتیم، خب ما یعنی در اتو این حرف زدیم. خب یعنی نیازی نیست که، یعنی نیازی ندیدم، نه اینکه شما مطرح کردی آره خیلی خوبه باید مطرح بشه اتفاقا، اینطوری نیست که آدم یه چیزی رو یه بار مطرح کرده دیگه نباید هیچ وقت مطرح کنه. شما باید مطرح کرد، باید بیشتر مطرح کرد. خوبم هست که شما مطرح کردی، ولی برصورت قصد من این نبود که بگم چیه. قصد من این بود که اون وقت با اینجا با این مسئله ما داری چیزه. قصد من این بود که بگم که اون به اصطلاح اون این که چرا چنین زمینه ای هست براش، این مهم بود. خب که چیزه، چون ببینید حقیقتا نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی یک وضعیت ویژه‌ای داره. خب وضعیت ویژه‌ای داره، خود ویژگی‌ای داره که این خود ویژگی‌ها رو آدم بشناسه. یکی از خود ویژگی‌های این نظام وقت اینه، اهل بده بستونه. اهل بده بستونه یعنی چی؟ یعنی اینکه باج میده، یعنی راحت باج میده. مثلا فرض کنید الان تو حتی سطح چیز هم هست، سلبریتی ها و اینا، یه سلبریتی بره دو تا انتقاد کنه، فوش بده، بد و بیرا بگه، غرب بکنه، ناز بکنه، صدا و سیما قرارداد بهتری بهش میده، دو ماهی بگه، سه ماه دیگه قرارداد بهتری بهش میده. این چیزیه که نظام جمهوری اسلامی الان سالیان سال اینجوری داره کار میکنه، همینجوری داره کار میکنه. اصلا به همین دلیل هم هست که این طبقه متوسطی ها اینقدر راحت، هیچ جای فکر نمیکنم هیچ جای دنیا بتونن اینقدر راحت پول خارج کنن از کشور، ولی اینا میکنن، اینا میکنن. و اینا چی گفتم توی صحبت منم، گفتم در رابطه با همین جنبش های ملی نمیدونم قومی و فلانی حرفا، همین ارتجاعی و فلانی حرفا، هم از اونجایی که نظام هنوز مونده که آب اهواز و فاضلاب و اهواز رو درست نمیکنه، عوضش 2 میلیارد دلار به یه دونه آدم مزلف، جوانک مزلف، یه دوتا جوانک مزلف اسد بگی 2 میلیارد دلار پول میده که تهش معلوم نیست اصلا کجاست. آب اهواز و فلان اینا هم درست نمیکنه، فاضلابش هم درست نمیکنه، مردم دارن میلولن توی بدترین شرایطی که تو دعای فقیر و اینها، خب تو اینجوری دارن زندگی میکنن. او وقت به ما به ازای شی اون وقت برای آروم کردن باج میده. این سیاست کار نمیکنه. من مسئله من این بود که میخواستم اینو بگم که این پاشنه آشیله، این نقطه ضعفه و این کار نمیکنه. و تو همین درگیری ها و جدال ها و فلانی حرف ها، این علت اصلا چیزه. خب در این شرایط اون وقت خیلی ساده است، یعنی نشون دادن. ببینید من یک چیزی رو یه رفیق من گفت که کلی برام جالب بود. خب و اونم این بود که این امیر، من که ندیدم متاسفانه، این حاکم امارات یا این ولیعهد امارات بن زاید، اون یه کتاب نوشته، مثل این که من کتابش نه، این کتابی که ایشون نوشته در ایران در محافل بین منیجمنت و فلانی حرفا دست به دست میگرده. یعنی میخوام بگم که الگوی اون برای یه بخشی از مثلا بورژوازی ایران به عنوان چیز، خب شما با یه همچین جامعه این طرفی، همین مباحث شما دیدیم ما توی چیز، توی توییتر و توی جاهای مختلف و اینا دیدیم ما در رابطه با همین بحران کرونا، ولی حتی غیر از این بحران کرونا، که جماعتی اومدن در دفاع از عربستان و امارات و اینها گفتن که شما که حرف میزنید از عدالت و فلانی حرفا، شما فهمید چیکار کردید؟ امارات این کارا رو کرده برای مردم خودش. ایناست. شما الان در امارات نمیتونی تجزیه طلبی به نفع ایران را بندازی، خیلی کار دشوارتره، خیلی کار دشوارتره. ولی در ایران میتونی یه تجزیه طلبی را بندازی، بگی تو رو میکنم مثل امارات ها، من که وضعش بهتره، ببین کرونا بهتر رسیدن، بیمش بهتره، بیمارستانش بهتره، فلانش بهتره، پهمانش بهتره، وضع کاریش هم بهتره. شما میتونی این کار بکنی به نفع چیز. پان ترکیزم میخواد چیکار کنه؟ پان ترکیزم به بیکاره، ولی بیکاره کسی که بیکاره توی چیز، توی زنجان یا توی اردبیل، و 6 ساله مثلا فرض کن داره دو ماه قراردادش تمدید میشه و اجاره خونه نداره بده، پان ترکیس خیلی راحت تر میتونه به این چشم انداز این رو بده که اگر بیای با توران بزرگ ما چیز بشی شرایط خیلی بهتری بر زندگی خواهی داشت. یعنی اینا چیزه، اینا زمینه های به صلاح، یعنی مثلا فقط اقتصادی، من بحث من فقط اینجا تو چارچوب اقتصادی محدود نمیشه، این منتقل میشه اون وقت به ایدئولوژی. یعنی از نقطه نظر ایدئولوژیک شما رو تو موضع تدافعی قرار میده و طرف مقابل رو در موضع تعرضی قرار میده، تهاجمی قرار میده. بذارید یه جور دیگه هم من این صحبت رو بکنم، یعنی البته این خب ربطی به این بحث ما نداره، ولی به طور کلی خب من شاید بارها به این فکر کردم از سالیان قبل که هر مهاجری که به سمت غرب مهاجرت میکنه، هر مهاجری که به سمت غرب مهاجرت میکنه یه سندیه برای این که چیه؟ برای این که برتری سرمایه‌داری، نظم سرمایه‌داری و دموکراسی رو اعلام بکنه بر سوسیالیسم. یعنی خود مهاجره هیچی هم لازم نیست بگه، اصلا هیچی لازم نیست بگه، همین که مهاجرت میکنه، همین که ول میکنه میره چیز، یه سندی برای به اصطلاح حقانیت و صلاحیت و شایستگی سرمایه‌داری. این وضعیته. یعنی الان مسئله اینجوریه. علتش هم روشنه. یه زمانی بود، شما برگردید نگاه کنید، یه زمانی بود که مثلا فرض کنید همون دوره‌ای که شما اسم برید ازش، مال دهه‌های مثلا فرض کنید میانی و دهه‌های 6 و 7 قرن 20 اون موقع مبارزه میکردن، مردم میموندن مبارزه میکردن، نمیومدن غرب، میموندن مبارزه میکردن برای اینکه چیه؟ برای اینکه جامعه بهتری رو بسازن. اون جامعه بهتر رو تو غرب نمیدیدند، میموندن مبارزه میکردن. الان ولی اینجوری نیست. الان یا اون جامعه بهتر تو غربه، یا در وعده و وعید به اصطلاح اینه که شما اگر لرستان رو جدا کنی میکنم یک بخشی از غربا، مثل اقلیم کردستان میکنم یک هالیوودا، اگه جداشی فقط جداشو از این آخوندهای شیپیشو، من تو رو میکنم یک هالیوود. این جذبه داره دیگه. اینه اینکه شانس بیرون رفتن از وضعیت با توجه به نرخ سود نازل سرمایه. ببینید اون نرخ سود سرمایه بحث جهانی است، یعنی شما در سطح جهانی یه کاهش، یعنی گرایش نزولی نرخ سود داری و این داره عمل میکنه در سطح جهانی. نرخ سود متوسط در سطح جهانی پایینه و از این نقطه نظر اون وقت تو سطح جهانی شما امکانه، یعنی امکانه به اصطلاح ورود به یه دوره رونق جهانی، خب این داره، این دریچه ها همینجوری بسته میشه، این یه بس. اما این به این معنی نیست که نرخ سود در کشورهای مختلف هم تو همون حد خواهد بود، یعنی اینطوری نیست، چون بستگی به اصطلاح ترکیب ارگانیک سرمایه تو هر کشور، چون هر کشوری که حوزه انباشته، چون بالاخره یه حوزه انباشت معینیه، تو اون حوزه انباشت معین و اینکه چه جوری این حوزه انباشت بتونه از خودش، از موجودیت خودش دفاع کنه در مقابل موجودیت سرمایه‌های رقیب و بتونه اون وقت چیه؟ بتونه اون وقت به اصطلاح از نرخ سودی هم که داره از اونم دفاع کنه. چون بالاخره اینجا شما اینکه نرخ سود در مثلا فرض کنید نیجریه، الزاماً همون نرخ سود در آمریکا نیست، همون نرخ سود در آلمان نیست، نرخ سود سرمایه اجتماعی تو آلمان نیست. این حالا امیدوارم اینم بتونیم جز بحثایی که به اصطلاح تو بحثی که قول دادم که مطرحش بکنیم اینا، اینم بتونیم بحثش بکنیم. برشاید یه امکان هست، یه امکان هست که شما بتونی با یه به اصطلاح گسترش کمی تولید و اینفراستراکچر و غیره بتونی برای یه دوری از این مخمسه در بیای. اینطوری نیست که محکومی به این که تو این مخمسه بمونی. همین الان به طور واقعی اگر مثلا فرض کنید سرمایه گذاری های بزرگی تو همون به اصطلاح چیز چارچوب همون راه ابریشم تو ایران بخواد صورت بگیره، نفس میکشن اینا. سرمایه‌داری تو ایران نفس میکشه برای یه دوری، بالاخره سر بلند میکنه. همونطوری که ترکیه این کارو کرد برای یه دوری، یعنی از سال 2000 به بعد، 2001 ترکیه میگم، ترکیه دچار بحران بود و از سال 2001 به بعد این سیل سرمایه‌ای که از خارج وارد به اصطلاح ریخت به سمت ترکیه از غرب در واقع، خب این نجات داد ترکیه رو برای یه دوره لااقل 20 ساله. یعنی سرمایه ترکیه رشد کرد تو این مدت، ثروت اجتماعی تو ترکیه افزایش پیدا کرد و اینا میتونه تو ایران هم میتونه اتفاق بیفته. چرا نمیتونه اتفاق بیفته؟ اصلا به همین دلیل هم رفتن توی پیمان شانگهای و به همین دلیل هم دارن با چیز کار میکنن و حقیقتا هم اگر بتونن بازار روسیه رو بتونن، خب بازار یوراسیا به طور کلی و روسیه به طور مشخص بتونن به دست بیارن، بازار روسیه بازار بزرگیه، بازار لوکراتیو بزرگیه براشون. اینطوری نیست که تأثیر نذاشته باشه. و یا میگم یا سرمایه گذاری های چین و کشورهای دیگر هم بتونن جلب کنن، این ظرفیت رو دارن. تو خاورمیانه که با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که الان داره اتفاق میفته، اینا داره چشم اندازی براشون باز میشه. البته بستگی داره به اینکه 3 روز دیگه 3-4 روز دیگه انتخابات عراق چی میشه، چون اگر در اونجا به اصطلاح یه دولتی دوباره سر کار بیاد که سمپاتی بیشتری داشته باشه به ایران، اونجا امکانات بیشتری براشون باز میشه. و این دولت جدید به اصطلاح دولت 13 تو ایران، این دولت دولتیه که وقت از این امکانات استفاده خواهد کرد. این مثل دولت روحانی نیست که گفتم که اصلا براش این چیزا مهم نبود. این دولت روحانی اصلا مهم نبود بازار سوریه چیه، بازار چین، بازار ارمنستان چیه، بازار آذربایجان چیه، این اصلا براش مهم نبود. اون دولت اونا میخواستن فقط برن با ترویکای اروپا، اونا تو این سطح تو اون لول بودن، خودشون تو اون لول میدونستن. و این چیزها اصلا این چیزای مسخره براشون، ونزوئلا اینا براشون اصلا مهم نبود. ولی برای این دولت کنونی اینطوری نیست و رویکرد خیلی پراگماتیستی داره به این مسئله و اینا میتونه تاثیر بذاره. اینه که اون نرخ نسود نازل سرمایه رو برصورت نمیشه یک به یک منتقل کرد به مثلا یه حوزه انباشت معین، باید در هر حوزه انباشتی باید بررسی بشه. و تو ایران اون وقت نرخ نسود سرمایه بالاست، خیلی بالاست، و یه دلیلش هم خیلی روشنه چیه دیگه، سطح بسیار بسیار نازل دستمزد.
خب خسته نباشید رفقای حاضر در جلسه، خسته نباشید. تشکر میکنم از اینکه به هر حال تو این جلسه طولانی نشستید و گوش دادید، و همینطور تشکر میکنم از رفقایی که تو بحثا شرکت کردن و نظر دادن، چه به صورت کتبی چه به صورت اصطلاح صوتی، و همینطور از رفیق بهمن. امید خسته نباشی، به نظر خود من که بحث بسیار جالب و اصلاح جامعی بود، نکات خوبی مطرح کردی که به هر حال به جنبه های متعددی از مسائل می پرداخت. دیر وقت، امیدوارم که به هر حال امشب که فردا جمعه است در واقع آخر هفته خوبی داشته باشید و سلامت و شاداب و زنده باشید. من رفیق با من، اگر شما هم صحبتی دارید که مطرح بکنید، اگر نه سوالی نیست، کسی هم چیز نداره، جلسه رو ختم کنیم و به درود بگیم از دوستانی که در جلسه است.
نه دیگه، منم تشکر میکنم از همه عزیزان، رفقایی که اینجا بودیم، و امیدوارم مفید بوده باشه و امیدواریم تو جلسه بعدی هم همدیگر رو ببینیم و باز یه مشارکت خلاق‌تر. خیلی خیلی ممنون واقعا از رفقایی هم که وارد بحث شدن، اینا تشکر مضاعف میکنم. شبتون خوش.